KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 تقدیم حضورتون میشه، بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 برنامه دیگری متفاوت زنده و لایو تقدیم حضورتون خواهد شد و به همجاست که طی هفته بازپخشی نداره و در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما به وجود آوردید و موجب شدید رو تقدیم حضور دوستان به عنوان بازپخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید.
بله، کس الان بهتره؟
خیلی بهتر شد، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که ما فرصت دادیم با تون صحبت کنم. من بزرگترین سوالی که از شما دارم اینه که من احساس میکنم که همیشه احساس من آدم های دیگه نسبت به من بزرگتر، برتر، توانه‌تر و محقترن. هیچ وقت نمیتونم خیلی به خودم حق بدم و در این مورد احساس و خیلی خشم شدیدی از این بابت به پدر و مادرم دارم، به خاطر اینکه من وقتی که خیلی کوچیک بودم، کوچکترین سنی که یادم میاد اگر پیش از اون چیزی بوده به خاطر ندارم، هلوش 5 سالم بود که یه نقاش میامد طبقه پایین خونه ما رنگ میکرد و مثلا اگر آبی، شربتی، چیز قرار بود برای این آدم برده بشه، مادرم میده دست من ببره. و من یادمه که این آدم منو خیلی سفت بغل میکرد و من اینو دوست نداشتم. یه بار به مادرم گفتم و اون گفتش که نه، اگر این کار کرد تو باید بری بهش گویی که نکنه. و این قضیه ادامه داشت. من همچنان دلم نمیخواست این کار رو بکنم و اون آدم ادامه میداد به خیلی سفت بغل کردن من و مادرم هیچ حمایتی نمیکرد. من این قضیه ادامه پیدا کرد و توسط من یه پسردهی داشتم که 14 سال از من بزرگتر بود و توسط اونم به دفعات عادتی سالیان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. هیچ وقت تجاوز یا اینترکورسی صورت نگرفت.
از چه سنی تا چه سنی
از من به خاطر دارم؟
از چه سنی تا چه سنی بودی؟
فکر میکنم از هلوهوش 6-7 سالگی بوده تا 14-15 سالگی.
خب آخه بعدش دیگه شما چجوری با موضوع برخورد میکردید بعدش از این؟ یعنی مثلا 13-14 سالگی بود که همه چیز رو متوجه بودی؟
بله، من میدونم که برام استرس خیلی شدیدی داشت به خاطر اینکه من پدر و مادرم اینطور نبود که در جریان نباشن. همیشه خیلی خیلی شدید منو سرزنش میکردن و یه جوری با من رفتار میکردن که تقصیر توه، تو اگر نخوای و اگر وقتی این کار در صورت میگیره ما رو صدا کنی یا هر چیزی، ما میتونیم، یعنی یه جوری با من برخورد میکردن که همش تقصیر توه، تو دختر بدی هستی. و حتی پدرم میگه وقتی این آدم میاد خونه ما حق نداری بیای. مثلا باهاش نباید دست بدی، ولی خودش یعنی جوری بود که این آدم بدیه، ولی خودش میرسید باش تلویزیون نگاه میکرد، گپ و گفته بوشون سر جاشون بود و فقط من پیگانش میشدم.
دست هب کنید آخه. نه ببینید من اینو نمیفهمم، پدر و مادری بدونن یه مردی که 14 سال از دخترشون مثلا 12 13 سالشه 10 سالشه بزرگتره و بگی همچی چیزیست، بعد دو مرتبه باش عادی برخورد کنن، بعد دوباره فرصت بدن که اون مرد با دخترشون باشه.
بله اونا دقیقا نمیدونستن که تا چه حده، اونا میدونستن که این آدم آدمی که آدم خیلی درستی نیست.
نه اونو میفهمم از نه ببینید آدم ممکنه اعضای خانوادهش و فامیلش رو فکر کنه آدم درستی نیست، آدم خوبی نیست، ولی در مورد رابطه جنسی او با شما که خبر نداشتن، داشتن؟
نه اینو دقیقا به این صورت خبر نداشتن.
آخه دقیقا این مهم عزیز من، نه صبر کنید، دقیقا این مهمه. مثل این است من بگم یک کسی دقیقا نمرده، خب نمرده دیگه. نه ببینید شمای به من چون اصلا برای من قابل قبول نیست که یه پدر و مادری بدونن یه مردی به دخترشون نظر رابطه جنسی داشته و بعد حالا در حالی که اینو میدونن باش رفتار عادی داشته باشن، بزنین این حادثه دوباره تکرار بشه. ممکنه واکنشی نشون ندن، ممکنه کاری نکنن، ولی اجازه تداوم اون کار رو که نمیدن.
نه ولی در مورد پدر مادر من دقیقا همین بوده. شاید تا سالهای اول وقتی من خیلی کوچیکتر بودم نمیدونستم دقیقا چه اتفاقی میفته، ولی یه بار ما خونه دایمینا بودیم، این آقا توی خونه دنبال من میدوید و من به مادرم گفتم ماما این میخواد منو بگیره و مامانم فقط من دعوا کرد که میخواد بگیره یعنی چی، درست حرف بزن و به صحبتش با زندگیم ادامه داد و من دویدم رفتم تو اتاق و اون دنبال من اومد. یعنی همش این ناراحتی و آزار از طرف این آدم بود.
نه اونو متوجه هستم عزیز، من اون رو رد و نفی نمیخوام بکنم، نه من فقط میخوام بدونم که بگم که پدر و مادر شما در حالی که ممکن بود نظر خوبی راجع به این آدم نداشته باشن، ولی از ماهیت و چگونه یه رابطه چون خواهد اوکی بسیار حالا متوجه شدم، ولی خود شما چه رغبتی به این کار داشتید؟ هیچی؟
من وقتی که کوچیک بودم خیلی کوچیک‌تر شدم خیلی خیلی دچار استرس می‌شدم. من اینا بچگی بسیار پر استرسی داشتم، شبا نمی‌تونستم بخوابم، شاید 20 بار پا می‌شدم می‌رفتم دستشویی و مامانم کنارم می‌خوابید که سعی می‌کرد کمکم کنه که بخوابم. و پدر مادر من آدمایی بودن که دعواهای خیلی خیلی شدیدی داشتن با هم و تو بچگی ما وقتی کوچیک‌تر مثلا وقتی 4-5-6-7 سالم بود تو اتاق با اونا میخوابیدیم و من شاهد دعواهای خیلی شدیدشون بودم.
آیا هیچ وقت روابط جنسی اونا رو هم حس میکردی یا دیده؟
بله وقتی کوچیک بودم نه، ولی وقتی بلوش 15 سالم بود یه بار که پدر مادرم با هم دعواشون بود و تو این وقت مامانم پیش بابا نمیخوابید، میمان تو اتاق پیش یکی از ماها میخوابید، اومده بود خوابیده بود و پدرم اومد و با هم رابطه جنسی داشتن و فکر میکردن من خوابم، ولی من خب اتاق تاریک بود من چیزی نمیدم، ولی تمامش رو شنیدم و تو ذهن من مثل یه تجاوز بود، مثل یه چون مادرم به شدت نمیخواست و پس میزد و پدرم هیچ اعتنایی نمیکرد. و یه چیز دیگه که تو زندگی من بوده اینه که وقتی که من کوچیک بودم یک سالم بوده خواهری داشتم که 7 سال از من بزرگتر بوده تو تصادف ماشین فوت میکنه و توی اون صحنه من با مادرم حضور داشتم، یک ساله بودم، ولی وقتی که پست میکنه مادرم خیلی به هر حال مادر بوده، بچه‌ش از دست حالش خیلی بد بوده به طوری که دیگه خیلی مراقبت خاصی از من نمیتونسته بکنه و فقط میگه تو اون دوره دایی بهت غذاتو میدادن و یه پارچه سیاه مینداختن روی چشمات که بکنی شبه و بخوابی و خب اینم تا مدت ها ادامه داشته و مادر من یه وقتی شاید خیلی کوچیک بودم 3-4 سالم بود، یادمه که مادرم یه بار خیلی غمگین تو اتاق دراز کشیده بود و وقتی ازش پرسیدم که چه شد به همین گفتش که به من میگن بچه‌مو خودم کشتم، به خاطر اینکه عمم به مادرم میگفتش که بچه برادر من رو کشتی و مادرم همیشه همه درد دلای توی رابطهش با پدرم رو به من میگفت و یه جوری این حس رو به من میداد که اگر تو شنوا و پذیرای اینا نباشی دختر خوبی نیستی و برام مثال میزد که مثلا خواهرات نمیشه باشون حرف زد گوش نمیدن و من همیشه این حسون بود که اگر نخوام گوش بدم به مادرم خیلی خیلی دختری بدیم. ببین کلا این حسن که تو دختر بدی هستی از جهات مختلف به من
میاد. نه متوجهم عزیز، میدونی سالهای سال در مطالعات علمی با این مشکل روبرو بودن که چرا برخی از بچه‌ها که مورد تجاوز جنسی مخصوصا به وسیله بزرگسالان یا حتی علائمی که در رابطه پدر و دختر رو دارن ولی مورد تجاوز قرار نگرفتن، برای که هرچه در وجود اونا میگشتن چیزی پیدا نمیشد. بعدن متوجه شدن که اینا کسانی هستن که سنگ صبور پدر و مادر بودن، یعنی روزی که پدر و مادر مسائل خودشون رو که مربوط به بزرگسالاست بین خودشون و همسرشون یا بقیه فامیل رو که بدن روانی بچه هاست مطرح میکنن، بچه ها رو به نوعی مورد تجاوز جنسی قرار میدن که نامش رو گذاشتن نان فیزیکال سکشوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی و یا مادی یا سکشوال نداره ولی واقعا تجاوز به حریم روانی است. بنابراین شما علاوه بر اون مشکلی مسئله داشتی. حالا که من شما رو قطع کردم، بذار ازتون سوال کنم، شما چند تا خواهر برادر با چه فاصله ای داشتی و داری؟
من اون خواهرم که تصادف ماشین فوت کرد بزرگترین ما بود که 7 سال از من بزرگتره. بعد از یه برادر دارم که 5 سال از من بزرگتره. بعد منم یه خواهر دارم که 2 سال از من کوچیکتره و یه خواهر دیگه که 5 سال از من کوچیکتره.
خب خانواده شلوغی هم بوده علاوه بر مسائل و مشکلات. خب در اینجا دیگه چیزی برای شما باقی نمیمونه. خب الان چند سالتون عزیز شما؟
32 سال.
چی خوندی؟ چه میخونی؟
من ادبیات فرانسه خوندم زمانی که ایران بودم. وقتی که الان آمریکای شمالی هستم، اینجا که اومدم یه دوره 1 ساله گذروندم، Early Childhood Education، و با بچه ها کار میکنم، مربی محض هستم.
اون وقت از نظر ازدواج چه کردید؟
من خیلی جوان بودم که ازدواج کردم، هلوهوش 23 سالم بود که ازدواج کردم. 3 سال قبل از اینکه با همسرم ازدواج کنم با هم دیگر میشناختیم، با هم میرفتیم میومدیم، ولی هیچ وقت رابطه جنسی با هم نداشتیم. پدرم بسیار بسیار مخالف ازدواج من بود و خیلی خیلی اذیتم کرد سر ازدواج، و منم یه جورایی برای اینکه توروش وایسم سرعتم پافشاری کردم، یه جایی احساس کردم شاید بعد از ازدواج و احساس کردم شاید تصمیم اشتباهی گرفتم. تو رابطه جنسی با همسرم خیلی مشکل داشتم، همیشه دچار عفونت‌های پیاپی بودم که الان احساس می‌کنم علتش فیزیکی نبوده، روانی بوده. و هیچ وقت هیچ دکتری هیچی به من نگفته که اگر اینقدر مشکل داری و اینقدر دم و دقیقه میای پیش من و من هی به دارو میدم و خوب نمیشی، شاید مشکل یه جای دیگه است. و این همینطور ادامه داشت.
الان هنوزم تو زندگی زناشویی هستی؟
هستم، ولی مشکل داریم و دیگه همسرم احساس میکرد که دیگه باید جداشین از هم، ولی خب قبول کرد، پذیرفت که بریم با یه نفر با یه مشاور صحبت کنیم ببینیم به کجا میرسیم. و این زمانی بود که وقتی همسرم توی من خیلی شدید ایستاد، چون همیشه نخواستن رابطه از طرف من بود، وقتی برای اولین بار اون توی من ایستاد و گفت نمیخواد رابطه رو، من به طرز عجیبی این تو استفاده جنسی تو کودکی رو به یاد آوردم. قبلش اصلا نه که نه فراموش نکرده بودم، ولی انگار بارش رو نمیپذیرفتم، ولی انگار نمیپذیرفتم که اینا یه چیز مهمی بوده تو زندگی، همینطوری یه چیزی نبوده، و شاید تأثیر خراب رابطه جنسی من از اونجا نشأت میگیره.
من متوجه مسائل جنسی میشم، ولی عفونت غالبا باید یه دلیل فیزیکی و پزشکی هم داشته باشه، اون از کجا میاد؟
اونا من نمیدونم، چون من چون خیلی هم حساس بودم، همیشه سعی میکردم که رعایت کنم تا جایی که میشه که دچار این مسائل نشم.
آیا همسرتون از این ماجراهای زندگی نوجوانی کودکی شما خبر داره؟
بله.
چرا بهش گفتید؟ یعنی چی شد با او در میون گذاشت؟
وقتی که اون خیلی گفتم خواست که جدا بشین از هم، من یهو شروع کردم اینا رو به یاد آوردن و انگار بارش رو پذیرفتم. تا قبلش یه جوری انگار این کار دیگه نمیرفت، پیدا خودم حالا خیلی مهم نبوده یا تاثیر یه جور دیگه به یاد آوردم و همه رو بهش گفتم. و اونم اون خیلی آدمی که روان سالمی داره به نظر میپذیره این چیزا، و وقتی فهمید که یه مشکلی بوده پذیرفت که با یه مشاور صحبت کنیم و اجازه بدیم شاید بتونیم حلش کنیم.
این تصمیم توی امریکای شمالی گرفتید یا وقتی در ایران بودید؟
نه به تازگی، شاید دو هفته.
شما چه مدت قبل به ایشون این حرفا رو زدید؟
نه من همین دو هفته اینا رو گفت، توی همین دو هفته همین اتفاقات گفتن و به مشاور مراجعه کردن تو همین دو هفته اخیر بوده.
اوکی عزیز، بذارید من نزدیک پیام ها هستیم، بذارید پیام ها رو بشنویم. من ازتون خواهش کنم من بگید واقعا پرسش و سوالتون چیه، چون خیلی مسائل مختلف و متفاوتی رو مطرح کردیدم، پات خود شما انتخاب کنید که راجب کدام موضوع مایل هستید گفتگو اون رو ادامه بدید. لطفا روی خط باشید، شنوندگان ارجمند با ما باشید.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992. عضو صف هشت ایرانیان.
باز دوباره شادی میاد، شادی به آبادی میاد، سمد آقا با هادی میاد، نسیم آزادی میاد.
سومین برخورد هادی و سمد در نمایش تازه پرویز صیاد،
جمعه 27 جون، هانتینگتون بیچ تیتر، 949-502-1908، فروش بلیط سوپر ایروین، هول سان چویس و میشن رانچ مارکت. شنبه 28 جون گلندل، ARTN تیتر، 818-484-5555، فروش بلیط آنی گروسری و گیشه تئاتر. دوشنبه 30 جون سانتا مونیکا، مورگن ویکسن تیتر، 818-887-7878، فروش بلیط شرکت کتاب و میوزیک باکس و وبسایت parvizsayad.com و 08tickets.com. برای آگاهی بیشتر از تور آمریکا، کانادا و استرالیا به وبسایت parvizsayad.com مراجعه فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
قبل که من از شما بپرسم که کدوم مسئله بیشتر برام مهمه،
باید لطفا بلندترم صحبت کنم. لطفا بلندتر عزیزم. مرسی، ممنونم.
راستش دو تا مسئله، یکی حرمت نفس، آیا این که چون من خیلی وقت احساس میکنم که یعنی همیشه احساس اینه که آدمای دیگه از من حق بیشتری توی زندگی دارن، باید همه چیز اونجوری که اونا میخوان باشه، و اونقدر تو حسام گم میشم که یه وقتی نمیفهمم خودم واقعا چی میخوام، حتی تو چیزای خیلی ساده، مثلا که توی جمعی هستیم که ازم میپرسن مثلا دوست داری الان بازی کنیم یا دوست داری فیلم ببینیم، من حتی یه وقتی توی این دوچار مشکل میشم، بیشتر میام میبینم تو اون جمع تایید کدوم آدمه که بیشتر برام مهمه و خیلی خوب میفهمم که اون کدوم یکی از این دو تا گزینه رو بیشتر دوست داره و اونو بهش میگم.
ببین عزیز، نه اونو متعلق به دومی میرسه. ببین عزیز، ماجرای حرمت نفس هیچ یه چیزی نوشته که من خوبم و دومیش خواستنی و دوست داشتنیم، تو همچین نظری راجع به خودت نداری. تو با توجه به همه اون اتفاقاتی که برای تو افتاده، اولا با خودت غریبه، اون خودی رو که میشناسی دوست نداری، اون خودی که فکر میکنی تو هستی به دلیل بمب‌هایی که تو وجود تو دیگران منفجر کردن از هم پاشیده شده، بنابراین تو برای خودت حقی سهمی اون گونه قائل نیستی و به همین جهته که از یک طرف اونجایی که در صحنه رو در رو باشی معمولا خودتو رد و نف میکنی، اگر بخوای یه جوری بگذرانی اوزارو نگاه میکنی ببینی دیگران چه میخوان، همون حرفی رو میزنی یا کاری میکنی که اونا میخوان، ولی از اونجایی که نه خودت هستی نه با خودت راحت هستی، بعدن معلوم خشم و عصبانیت تو رو میگیره و نسبت به خودت و دیگران حالت بد کینه‌توزانه میتونی پیدا کنی و در نتیجه یه زندگی همراه با یه نوعی از اسارت یا اسلیوری داری و تا زمانی که خودت از این قید و بند آزاد نکنی و متوجه بشی یک تو خوبی و آنچه که بر تو اتفاق افتاده به هیچ وجه به هیچ شکل و فرمی تقصیر تو نبوده، حتی اگر به سنهای بالا ادامه پیدا میکرد، برای که اون تداومش مسئله آغازشه نه به حال پایانش یا تا زمانی که ادامه پیدا کرده، ولی خب این چیزیست که در وجود تو نشسته عزیز. اگر من روزی 20 دفعه 30 دفعه یا 100 دفعه احساس کنم که کثیفم یا بدم، خب بدن چه انتظاری داری که ادعای خوبی و تمیزی بکنم؟ و متاسفانه این مسئله است که حتی مقدار مشکلات جنسی رو اونجایی که یه مقدار قرار هست تا حدودی خودت باشی نمیتونی باشی و از جانب دیگه به سابقه اون رفتار و ارتباطاتی که به وجود آمده که همه بر تو تحمیل شده، همچنان اون احساس بد کنار اگر یک حال کمی خوش فیزیکی پیدا کنی عامل روانی میزنه و همه رو خراب میکنه. بنابراین اون چی که شما درباره حال کنونی خودت میگی عادی و معمولی است، یعنی از 10 نفر آدم 9 تاشون مثل شما، مخصوصا وقتی تا به حال براش کاری نکردن و این اوضاع مخصوصا با اتفاقات بعدی و چیزهای دیگه‌ای که به مادر و پدر و شرایط و روابط و اونا و یا اون رابطه جنسی هم که خودش دیگه آخری به قول معروف میخ رو بر این تابوت زده و سیستم رو کاملا به هم ریخته و خراب کرده عزیز، اون زیر خیلی شلوغ پلوغ هست و اگر احتمالا قبل از ازدواجت با من صحبت میکردی بهت میگفتم تا زمانی که این مسائل و مشکلات رو حل نکردی ازدواج نکن، و الانم به هر حال با توجه به گفتنت به همسرت این که فایده‌ای در رابطتون یا در بهبودتو داشته باشه من شک دارم و به همین جهت است به هر حال این اتفاق افتاده. اینکه من میگم مشکل حرمت نفس است و یا برای خودت یه جایگاه پایگاه قابل قبولی قائل نیستی، متاسفانه این گونه هست عزیز. این درست بسید که من کثیف باشم و شما من بگید تو فکر کنی الان لباست کثیفه یا نه و من بگم نه خیر، مگر از سر بازی و لجبازی باشه. حالا به خودم نگاه میکنم و میبینم هست. اینه که غیر از این قرار نیست چیز دیگری باشه و میدونی ما برای خودمون عزیز شیء و انسان خارجی یا کالای خارجی هست. من به خودم نگاه میکنم و خودم رو از بیرون خوب یا بد یا درست و غلط میبینم و به همجاست که حتی ما توان آزار و آسیب به خودمون حتی تا مرز خودکشی رو داریم و قضاوت و نظر تو راجع به خودت به دلیل آنچه که اتفاق افتاده بسیار بده. بعدم میدونیم تقریبا همه بچه‌ها وقتی مورد آزار جنسی قرار میگیرن هیچ وقت فکر نمی‌کنن مسئولیت با طرف مقابل، فکر کنن من باید بد باشم و یا کار بدی کرده باشم که با من این چنین بد عمل میکنن و این احساس گناه و تقصیر علاوه بر ترس و وحشت و خشمش همه دست به دست هم میده و اون انفجار بمبی رو که گفتم تو وجود همه آدم ها موجب میشه. بنابراین قرار نیست و عزیز راحت و آسوده و سالم باشید. تو بعد از اینکه 5 تا کامیون از رود رد شدن، حالا اینکه انتظار داری چرا من زیر له شدم یا چرا دست و پام این چنین یا آن چنانه، مثلا سوال درستی نیست. بنابراین اون مطلب هست و باید روش کار کرد و کار نسبتا طولانیه و حتما حتما باید وسیله یه خانم روانشناس صورت بگیره. نه آقا میگفتی
و خب دکتر
دوباره
میشم که خب شاید
یه
جورایی شما
تعاقب
دادید، میخواستم
اینم
که رابطه جنسی
هیچ
وقت درست میشه، یعنی اصلا این
چیزا
حل میشه؟
حتما میشه عزیز، برای که ببینید همه اینا یه مقدار بدآموزیست. این درست که من به تو بگم افتادم توی لجنزار و لباسم کثیف شده، زرم دستم زخم شده، تو فکر بودی من هیچ وقت تمیز بشم و این زخمم هم خوب بشه؟ بله، فقط کافیست که یه راهی رو برم و این لباس کثیف یا بدن کثیف خودم رو یا اون زخمی هست رو برای شکاری بکنم، حتما مدتی بعد از هیچ کدام از اینا اثری نیست و این همون کاریست که میتونن انجام بدن، ولی باید از اول تا آخر کار رو بری و به همین دلیلی که پروسه یکی دو ساله است عزیز، انتظار جواب تند سری رو نداشته باش. و حالا اینکه در این ماجرا همسر تو چقدر میتونه نقش مثبت و مفید یا منفی و مضر داشته باشه نمیدونم، چون این موضوع برای بسیاری از آدم ها در آغاز ممکنه توجهش رو جلب کنه ولی بعدن اونها رو وارد مسیر و مراحلی میکنه که غالب اوقات شاید خیلی کمکی نباشه. بعد از بهبود و گذشتن از این مراحل شاید، ولی از آغاز نه، ولی به هر حال چیزیست که شده، واقعیت واقعیته و با اونم کاری نمیشه کرد. اینه که من فکر میکنم عزیز اگر روانشناس خوبی دارید، امیدوارم داشته باشید، این کار رو تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه بده. حتی پیشنهاد من این است که اگر امکانشو دارید به جای هفته یک روز دو یا سه بار ببینش، حداقل در مراحل اولیه، برای که رسیدن به یک برداشت و فهم و درکی از کل این سیستم و مجموعه تو رو در تمام مسیر و راهت بسیار کمک میکنه. در حالی که وقتی فاصله یه کار تراپی به یه هفته و اینا برسه، عیب و ایرادش اینه که معمولا تأثیرات بد و منفی میاد، یه مقداری از اونها رو میشویه و از میان میبره. اینه که مواردی از این قبیل برخی از اوقات حتی بهتره. من موارد داشتم که مثلا به این آدم گفتم میخوای 20 ساعت تو دو هفته یا حتی تو یک هفته داشته باشیم، هر روز روزی 4 ساعت راجع بهش صحبت کنیم، برای اینکه یه عمل جراحی است. وقتی شما شکمی رو باز میکنید، عمل رو با تا آخر ببرید، نمیشه دو مرتبه دوختش برگردون از فردا دوباره بازش کرد. برخی از موارد این چنین سخت و سنگین احتیاج به این داره که حداقل مقداری از اون جنبه‌های اصلی و اساسیش کنار هم و نزدیک به هم صورت بگیره، ولی اینکه شما از این حال و از این شرایط و وضعیت بیرون بیایید حتمی و قطعیه. فقط کافی است که این راه رو حاضر باشی تا آخر بری عزیز.
درسته، ممنون. من یک سوال دیگه هم میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
آیا میتونم به پدر و مادرم بگم؟ یعنی که الان دو هفته است که من دیگه دارم، پدر و مادر من هر روز بهم زنگ میزنن و یه جورایی یه باری از رو دوش من، و بعد تو این دو هفته که من خیلی به هم ریخته بودم دیگه یه جوری بهشون فهمیدم که اصلا به من زنگ نزنید. و این درسته بهشون بگم مواردی که ازشون خشمگینم چیاست؟ به خاطر ایناست.
نمیدونم، باید با روانشناست مشورت کنی. خطری که وجود داره واکنش اونها برخی از اوقات یه زخمی باشه به زخمای، یعنی اضافه بکنه به زخمای تو، یا نمکی باشه به روی زخمه. من مطمئن نیستم، بسیاری از ما پدر و مادرها اصلا توان فهم و درک این موضوع رو نداریم و بر اساس یه ذهنیت خیلی سطحی خالی به یه نوع قضاوت ها و یا نظریاتی میرسیم که هیچ پایه و مایه‌ای در واقعیت و علم نداره. یعنی چرا حتی دیدی من نسبت به آنچه که مربوط به همسرت بود یه دو دلی داشتم؟ یعنی اگر با من مشورت میکردی حرف من این بود که او رو فعلا درگیرش نکن، فقط بگو من یه مسائل و مشکلات سخت و سنگینی دارم که باید حل کنم. نمیخوام بگم اشتباه بوده یا کار بدی صورت گرفته، نه، ولی برخی از اوقات ترجیح چیز دیگری است. ما خیلی از اوقات در زمانی که احتیاجی به نوعی مواظبت و مراقبت و حتی پرستاری داریم، ممکنه سراغ کسی بریم که نه اون از سر بدی و بدجنسی، به هیچ وجه، فقط از سر نادانی و نگرانی که به خاطر آنچه که به او گفته میشه پیدا میکنه و ای بسا خشم و عصبانیتی که از کسانی از جمله خودش پیدا میکنه مفید نباشه، مگر اینکه اونا از یه حدی از آگاهی و دانایی برخوردار باشن و از جانب دیگه تو توانه یه مقدار برخوردای نامناسب اولیه رو داشته باشی و ضمناً حالا که به اونجا رسیدی و به اون عمق اشکال گرفتاری پی بردی، روانشناست بتونه حالا که این به هر حال این شکم باز شده و هرچه بوده بیرون ریخته، یه مقداری بتونه با راحتی و دقت بیشتری کمکت کنه. ولی به نظر من درگیر کردن تو الان مفید فایده نیست، برای که غالب اوقات هم برای سنگینی بارتی که میخوای رو دوش اونا بگذاری، ولی اونا اصلا معلوم نیست بار تو رو سبک کنن، برعکس ممکنه سنگین ترش کنن و ضمناً تهش هم نمیخوام اذیت بشی، برخی از اوقات اصلا خشم و عصبانیت تو هست که میخوای اونا رو هم به نوعی گرفتار کنی و یا به هر حال میل تو هست به این که به اونها بگی که این قضاوت و نظری که راجع به بیشتر چیزا از جمله من داشتید غلط و اشتباه بوده. خود این که تو میخوای اینا رو مطرح کنی یه موضوع چرایی رو به دنبال خودش داره و نه اینکه حالا چراییش مهمه، مهمش در این است که برخی از اوقات اینا در مسیر بهبود و رهایی تو ممکنه مفید واقع نشه و کمکت نکنه. اینه که در این زمینه هم بعد از اینکه روانشناست شناخت بیشتر و بهتری از تو پیدا کرد، یا حداقل 10 ساعتی یک کندوکاوی در وجود تو کرده یا حداقل یه دوری زده و جنبه‌های مختلف و متفاوت وجود تو رو تا حدودی باش آشناس، میتونه اون جواب درست بهتر رو به تو بده. ولی من در شرایط کنونی دلیل نمیدم. به علاوه شما اگر بگی خب اون موقع شاید اگر اشتباه باشه و کمکی نباشه، حالا ما یه مسئله به مسائل اونم اضافه شده، ولی اگر نگی بعد معلوم بشه بهتره بگی، احتمالاً تأخیر یکی دو سه هفته هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه. بنابراین من چون جانب احتیاط رو میخوام رعایت کنم، فکر میکنم بهتر این است که تو با اونا فعلا در میون نگذاری، فقط بگی مقدار مسائل و مشکلاتی دارم و پلوی روانشناس میرم و یه مقدار گرفتاری های گذشته و الان من دست به دست هم داده و حال من رو بد کرده، بعدن برای شما توضیح میدم، ولی فعلا از درگیر شدن در جزئیات و یا دادن گزارشی در باره آنچه که بر تو گذشته و اتفاق افتاده به نظر من بهتر خود داری.
باشه، ممنون.
مرسی از خواهشتون. خواهش میکنم از دم. ممنون.
خواهش
میکنم. شنگان عجبند، دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید از اون استفاده کنم. یادآور بشم که به نظر میرسه ما از نظر اپ ها و نظام و آنچه که سیستم کامپیوتر و آیفون و آیپد و عرض کنم همه آنچه که در اختیار دوستان ما در سراسر جهانه، بیشتر مسائل و مشکلات حل شده و اگرم نشده مال این است که دوستان هنوز اپ های گذشته رو استفاده میکنن و اگر با آنچه که تازه هست که در اطلاعیه های ما آمده بهش توجه کنن اوضاع بهتر و بهتر خواهد شد. ضمناً امید این است که در هفته آینده ما رادیوها رو داشته باشیم برای دوستانی که در لس آنجلس و شهرهای اطراف میتونن از طریق رادیو در خانه، محل کار یا همراه خودشون در حالی که قدم میزنن و یا در اتومبیلشون از اون استفاده کنن و ضمناً دوستانی که در اتومبیلشون رادیوهای HD دارن که برخی از اتومبیلای بعد از سال 2011 مانند مرسدس بنز یا BMW یا آودی یا ماشینای دیگر اروپایی مثل فرض کنید پورش و یا عرض کنم که ماشین های مثل لکسس و یا برخی از اتومبیل های امریکایی اون رو دارن، فقط دقت بفرمایید که اگر رادیوی شما یا اتومبیل شما HD داره، شما میتونید روی 100.3 HD3 ما رو بگیرید، ابتدا 100.3 FM رو میگیرید، بعد از چند ثانیه میزنه شده HD1، بعد با یک کلیک که در رادیوهای مختلف متفاوت اون رو به HD3 میرسونید، بنابراین 100.3 HD3. ولی به هر حال با آنچه که هم اکنون هستیم خوشبختانه پوشش فوق‌العاده خوبی داریم، صدای شفاف قابل شنیدنی آنجا که هست خواهیم داشت و به دلیل سابقه و آشنایی که دوستان با همکارانی که در این رادیو هستند داشتن و و مخصوصاً ارتباطات دیگر از جمله تلویزیون‌ها امروز جمع بسیار زیادی برنامه‌ها رو می‌شنوه. نتیجتاً اگر مایل هستید در رادیوی ما پیام‌های بازرگانی و یا شغل و خدمات و تخصص خودتون ارائه بدید، اگر مایل هستید از 4 دقیقه فرصت‌های آگهی که میان هر قسمت 16 دقیقه یک ساعت وجود داره، هر کدام رو که مایل باشید، درست مثل این که الان شما میتونید از ساعت فرض کنید 4:36 تا 4:40 همه در اختیار شما باشه، 4 دقیقه اونو میتونید در اختیارتون بذاریم. بیشتر برنامه ها میتونید 8 یا 16 دقیقه مصاحبه ای رو که فقط در ارتباط با کار خودتون هست رو در اختیار داشته باشید. همچنین میتونید اسپانسر برنامه باشید، همطوری که قسمت دوم رو ملاحظه خواهید کرد خانم آیدا مکنامارا اسپانسر برنامه 9 تا 10 و 5 تا 6 بعد از ظهر رازها و نیازها هستن. همه برنامه ها برای که اسپانسر داشته باشه سپاسگزارتون هستیم و ضمناً پیام های تشکر و تبریک و حتی خبر فوت عزیزان و مراسم یادبود رو میتونیم پخش کنیم. به هر حال کوتاه سخن، اگر مایل هستید پیام های خودتون رو به ما هم بدید، اگر مایل هستید که از طریق این رادیو در این زمینه کار تبلیغات خودتون آغاز کنید، خوشحال خواهیم شد که با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از ما بخواید که آنچه که به عنوان مجموعه اطلاع درباره پیام ها و آگهی ها در زمین های مختلف هست که حدود 4 صفحه هست رو تقدیم حضورتون کنیم و بر مبنای آگاهی های اونجا تصمیم بگیرید و پیام های شما رو هم کنار پیام بقیه دوستان عزیزان داشته باشیم. به هر حال از توجه بسیاری که هم اکنون و در آغاز کار به ما ملحق شدند سپاسگزارم و بدون تردید ما هم رعایت حال دوستانی رو که در آغاز با ما بودن تا عزیزانی که بعداً میپیوندن تا حدودی و در حد مقدور و معقول و منصفانه و عادلانش خواهیم باش. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دارای 2 برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818. برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوت کوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوت کوست پلازا.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم خوب باشید.
متشکرم. بفرمایید.
سلام. الو.
بفرمایید عزیز، بفرمایید.
من 26 سالم هست، چند ماه هست به آمریکا مهاجرت کردم. در واقع مشکلم این هست که کارا رو نمیتونم اونجوری که دلم میخواد تموم کنم، یعنی به طولانی مدت.
مقصودتون چیه؟ اولا شما با کی تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
من در واقع تنها اومدم، ولی خانواده از چند وقت قبل اینجا بودن.
از چند وقت قبل؟ یعنی چه مدت قبل؟
از 5 سال قبل.
شما چرا؟
ولی الان خودم تنها زندگی میکنم، یعنی یک شهر دیگه هستم.
شما یک چرا ماندید اونها اومدن؟
راستش من ایران داشتم درس میخوندم، بعدش یک شرایطی که تو زندگی پیش اومد که در واقع نمیتونستم از ایران خارج بشم.
شما چی خوندید عزیز؟
من مهندسی کامپیوتر.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که از خودم 2 سال بزرگتر هست.
بنابراین پدر و مادر خواهر اومدن به امریکا؟
بله، در واقع مادرم هنوز نرسیدن، ولی مادرم هم میرسن تو چند وقتیه.
اوکی. به من بفرمایید اینجا که آمدید میخواید از نظر درس چه کنید؟
راستش این برای خودم یک داره مسئله، چون که خیلی ها به هم میگن که برو از در واقع مسترتو بگیر، خیلی ها به من میگن برو از کالج شروع کن، ولی راستش خودم اعتماد به نفسم که برم مستر بخونم و ندارم، یعنی احساس میکنم که برام بهتره که کالج برم شروع بکنم.
نصب کنید، شما درسی که خوندید از یه دانشکده خوب و دانشگاه خوب و درس خوب خوندید یا خوب نخوندید؟
راستش من تنها موقعیتی که برام بود من اقلیت مسئله بودم، فقط یک دانشگاه میتونستم برم، همون رفتم و خوندم، یعنی شرایط دیگه نداشتم، ولی تا اونجایی که میتونستم خوندم درسم.
حالا سال دوم من است که چه رشته رو میخواید ادامه بدید عزیز؟
من در واقع یک مهندسی میخوام ادامه بدم، یعنی من مهندسی کامپیوتر، حالا در جزئیاتش در واقع یکی از شاخه های اون میخوام ادامه بدم.
خب ببینید عزیز، من دلیلی نمیبینم که اگر دانشگاه معتبری که به شما میتونه پذیرش بده برید فوق لیسانس بشینی و ضمناً شما توان این رو داری که حتی با برداشتن حداقلی که اونا از شما انتظار دارن نمرات قبولی بگیرید، من هیچ دلیل نمیبینم که برید از کالج شروع کنید. یعنی با توجه به این که 26 سالتونه و ضمناً اون دوره رو گذروندی، ولی اگر به خاطر آنچه که میدانی یا آنچه که به عنوان مدارک و ترانسکریپ شما یا دانشنامه شما هست دانشگاهی شما رو نمیپذیره، دانشگاه باز تکرار میکنم با اعتباری که پذیرفته شده هست، خب اون وقت چاره ای نده. بنابراین شما با این موضوع خودتون رو درگیر نکنید که من برای دانشگاه تصمیم بگیرم، بذارید دانشگاه برای شما تصمیم بگیرم. و بعدم گفتم دو تا شرطش، اول این که شما رو بپذیرن، دومش اینه که اون بار رو بتونید تحمل کنید، و الا اینکه شما 2 سال یا 4 سال عقب بشینید برای اینکه بهتر بعدن بپرید، خیلی از اوقات اصلا معنایی نداره. من اصولا با عقب یا جلو انداختن بچه‌ها در کودکی یا آدمای بزرگسال در بزرگسالی مسئله دارم، نه کسی قرار جلو بزنه و نه کسی قرار عقب بکشه، برای که میانبری در کار نیست و نه پایه قوی میشه آدم عقب بشینه و نه پرواز پیدا میکنه اگر بی خودی از یه جایی که نباید بپره برای که میتونه از پا در بیاد. بنابراین شما درخواستتون رو بکنید از جایی که فکر کنید معتبرن، و اگر به شما پذیرش دادن برید و یک اون حد اقلا رو بردارید، کوششتونم بکنید اگر بر فرض محال که به نظر من درستیست نتونستید، اون موقع از اونها یه وقت و فرصتی بخواید یا یه مقدار درس های مقدماتی یا اونایی که به نوعی پیش درس برای درس های بعدی رو بگذرونید، ولی خودتون رو بی خودی عقب نکشید، چون اون یه نوع اظهار از یه طرف ناتوانی و یه مقدار وقت تلف کردن و یه کمی هم بوی اضطراب و وسواس میده عزیز. من دلیل نمی‌بینم که اگر اونا من رو قبول دارن من خودم رو قبول نداشته باشم.
بله، من فقط در واقع مشکلی که الان خیلی باش مواجه هستم اینه که دکتر من خیلی کارا رو شروع میکنم، به خیلی از زمینه‌ها علاقه دارم، خیلی کارا رو شروع میکنم، ولی نمیتونم اونجور که باید تمامشون کنم. یعنی از بچگی هم همیشه در واقع پدر مادرم بهم میگفتن تو خوب شروع میکنی ولی بعد تموم میکنی.
خب عزیز تو بین عزیز، دلائلش فراوانه. دلیل اصلی و اساسیش آسیب دوران تولد تا 14 ماهگی است. یعنی من به دلیل اینکه جهانی در اختیارم در اون دوران نوزادیم نبوده که سلولای مغزی من این پیام رو بدن که تو وقتی کاری بخوای بکنی میتونی بکنی و دنیا هم در خدمت و اختیار توه، ما به یک مرحله میرسیم که اون پشت کار، اون استقامت، اون تداوم برو نداره. یعنی دلیل اول اینه. در همجه است که روزی که پدر و مادر در 14 ماه اول زندگی بلافاصله نیازهای بچه رو برآورده میکنن، دائما در مسیر استیمولیشن و تحریک و برانگیختگی او هستن، او رو نوازش میکنن، در خانه است که محبت وجود داره، از طرف دیگه کوشش میکنن و امید این است که گرفتار درد و بیماری نشیم، حداقل 8 ماه از مادرمون یا در آغوش مادرمون شیر خوردیم، به ما فرصت روزی 2 تا 3 ساعت مک زدن از طریق سینه مادر یا شیشه شیر یا پستونک فراهم اومده، ضمناً یک نفر از ما مواظبت و مراقبت کرده. وقتی که این مجموعه همه درست باشه، من کسی میشم که یه ویژگی‌های روانی پیدا میکنم که اولش اطمینان، بعدش امنیت، سوم آرامش، چهارم امیدوار بودن، پنجم مثبت فکر کردن، ششم خوشبین بودن، هفتم اعتماد به نفس مثبت داشتن، یعنی من میدونم و میتونم، و بالاخره هشتمیش پشت کار. بنابراین اون چیزا اگر درست باشه این پشت کاره. دوم، وقتی که در یک محیط خانوادگی و بعدا محیط اجتماعی هی به ما همه چی تحمیل میشه، یعنی ما باید تحمل کنیم و تحمیل میشه، معلومه که من همیشه به دنبال فرصتی هستم که از زیر بار هر کاری بگریزم. ابتدا اونایی که به من تحمیل شده، دوم اونایی که خودم به خودم تحمیل میکنم و فکر کنم باید این کارو بکنم. سوم، من اگر کسی هستم که امیدم رو به فردا از دست دادم و به نوعی در مغز و ذهن من نشسته که فردایی وجود نداره، بسیار عادی و طبیعی است که من برای چی امروز بکارم که فردا بردارم، چون فردایی در کار نیست. از همه اینا گذشته، وقتی که من به دنبال به دنیای ذهن و خیال پناه میبرم و در تعیین هدفها و برنامه‌های خودم واقع بینانه عمل نمی کنم و به خودم میگم که مثلا برو 10 مایل از اینجا تا اونجا بدو یا ظرف یه هفته 10 پوند کم کن و این کار تقریبا غیر ممکنه، خب اون وقته که بعدن مجبور هستم وقتی با مسائل و مشکلات رو بمشم نظر و عقیدم رو عوض کنم. و این سبب میشه که اتفاقا همون کاری که الان شما دارید میکنید بکنید. وقتی میرسه به یه موضوع زر مهم، به یک باره به جایی که یه قدم عقب برید دفعه 10 قدم میخواید عقب برید. نتیجتا شما من میگید که اون پشت کار رو، اون تداوم استمرار ندارید. البته دلایل دیگری هم هست، میشه فهمید که از کجا میاد و اونجا باید کمک گرفت. و به همین دلیل است که شما باید هدفتون رو با علم تمام و کمالی که در اون زمینه هست، با اطلاعات کامل، یعنی با science and information، و بعدش با مشورت و بعدن با تفکر کردن در زمانهای مختلف تصمیم رو بگیرید و بعد پاش محکم بیستید، دیگه پرسش نداره. یعنی درست مثل آدمی است که سوار هواپیما شد، دیگه حالا من باید میرفتم یا نمیرفتم مثلا تو هوایی، هیچ چاره جز رسیدن نداره، هیچ راهی نداره. بنابراین شما قرار خودتون رو مقید و محدود کنید. اینی که دیدی در جواب تو در ارتباط این که چه کار کنی، تکلیف من با من روشن بود. یعنی این انتخاب شما نکنی، این انتخاب بذاری دانشگاه برای شما بکنی و بازی هم توش در نیاری و درست بسی آدم دلسوزی به خودتون هم برسید و مواظب و مراقب خودتون باشید. نتیجتاً به نظر من اون حالی که شما گزارش رو میدید مسئله ایست که خیلی ها دارن، از اعتماد به نفس منفیه، یعنی نگتیف سلف کانفیدنسه، احساس عدم امنیت نکردنه که به دلیل شرایط خاصی که به اقلیت مذهبی تعلق داشتید خیلی عادیه، استراب و نگرانی، ناامیدیه، برای که همجوری درها پشت سر هم نه تنها بسته میشه، رو سرتون خراب شده و میشه. از جانب دیگه من در کدام جامعه دید مثبت و خوشبینی داشته باشم؟ همه چیز بوی ویرانی و خرابی رو میده و در نتیجه من برای کدام زندگی و برای کدام آینده حرکت کنم؟ نمیخوام بگم شما در بزرگسالی باید اینجوری فکر کنید، ولی در کودکی اینجوری فکر کردید و اینجوری در مغز شما کاشته شد. به همین جهت است که شما به دلیل همه از نظر من آسیبایی که در اون زمان و بعد از اون خوردید، احتیاج به یه مواظبت و مراقبت از خودتونم دارید. یعنی شما در این مسابقه فوتبال به دلیل شکستگی دست و پا و یا احتمالاً دردی که دارید یا گرسنگی که هستید که نمیتونید در حد اکثر توانتون حرکت کنید. و البته در این حال هم نمیشه وارد بازی نشد، ولی باید با مسائل و مشکلات خودتون آشنا بشید و هر کدوم از اونها رو که میتونید اینجا اونجا از خودتون دور کنید، مشکل رو حل کنید یا رفعش کنید و در نتیجه به هدفاتون برسید. و به همین دلیله که چالشی در مقابلتون، در حالی که شما که الان چند ماه آمدید به یک باره یه ذهنیتی برای خودتون درست کنید که بهتره من عقب بکشم، در حالی که به نظر من هیچ دلیلی برای عقب کشیدن نیست مگر اینکه ما رو عقب بگذاره. من کوششمو میکنم که جلو برم، مانع من شدن خب اونو میفهمم دیگه. حالا واقعیت این است، اینی که من اینجوری که شما بهش نگاه میکنی نگاه نمیکنم.
من فقط یعنی چند تا مشکل دیگه که دارم سریع خدمتتون عرض میکنم، چون احساس میکنم اینا مهم هستش. در این مورد مثلا من شما گفتید یه تصمیمی که بگیرید مثل این هست که داخل هواپیما هستی دیگه هیچ چاره ای نداری، ولی من خیلی موقعیت ها برام پیش میاد که احساس میکنم یه کاری در واقع اشتباه هست ادامش، ولی نمیتونم کنار بذارم. مثلا من حدود 10 سال هست یه سازیو میزنم، ولی نه خودم از دارن اون ساز راضی هم، نه تشویق شدم با اینکه خیلی وقت گذاشتمش، انرژی گذاشتم، بعدش الان خیلی وقت به این نتیجه میتونم که اصلا بهتر بذارمش کنار.
نه ببین عزیز، نه صبر کن، اگر کسی تو رو برای این کار تشویق و تنبیه نکرده ولی این کار کردی، اون یه فانکشنی برای تو داشته که یه جوری تو رو مشغول کنه که فکرای بد و منفی نکنه. بنابراین یه بس و اصلا سازت از نظر کار هنری و یا نواختن یا آلت موسیقی نقش نداشته. مثلا این بوده که بتونه روزی نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت تو رو گیر بندازه به یه کاری که فکر نکنی رنج نبری. بنابراین اون نقش خودش رو داشته. بعدم الان باز تصمیمی که میگیری این گونه بشنو کن، الان در شرایطی هستم که میل و آمادگی برای این کار ندارم، میذارمش کنار. برای چی تصمیم بلند مدت میگیری عزیز؟ ببین یکی از اشتباهات که تو صحبت قبلیت هم بود همینه، ما قراره تو زندگیمون برای امروز تصمیم بگیریم. یکی از دلایل موفقیت این 12 step program یا 12 قدم در اعتیاد چیه؟ حرفش این است که اصلا نگید من دیگه نمیخوام تا آخر عمرم مشروب بخورم. نه، حرف این است که من امروز مشروب نمیخورم. تموم شده رفت، صبح پا میشه میگه من امروز مشروب نمیخورم، تمام. بعد امروز یکی بهش بگه بعدن چی، میگه به تو چه و به من چی. فردا صبح که بالا میشه میگه من امروز مشروب نمیخورم. بعد یه دفعه شما میگی 40 سال گذشته مشروب نخورد. هیچ وقت نمیاد یه بحث عمومی بکنه که من برای آینده دور از حالا ترم تصمیم میگیرم که تا 5 سال دیگه یا 15 سال دیگه مشروب نمیخوام. اصلا خنده داره همچین نظری. بنابراین شما از این بازی مربوط به مخلوط کردن آینده در حال بیرون بیاید، چون اون موقع دیگه مثل این است که یه کسی به شما بگه الان چی میخوای برات غذا بیارم، شما بگید من فکر کنم 3 ماه دیگه ترجیح میدم آش رشته بخورم. خب 3 ماه دیگه ترجیح میدم آش رشته بخورم چه ارتباطی به انتخاب امروز داره؟ هیچ. ولی متاسفانه بسیاری از ما با مخلوط کردن آینده و حال و بعضی از وقتی که بدتر از اون گذشته گرفتار میشیم عزیز. تو به اصطلاح اینجا one at a time، امروز مسئله توه، الانه که تو با تصمیم بگیری، بعدم پشیمون شدی شدی که شدی. تو یه روزی به قول خود 10 سال رفتی ساز زدی، کار بدی کردی؟ نه. خیلی بهتر از این بود که میشستی فکر میکردی، فکرهای بد میکردی، خودتو اذیت میکردی؟ نه، حتما یه کاری کرد، تموم شد رفت. علاوه چی کارش بخوای بکنی؟ فکر نمیتونی یه رای پیدا کنی که ساز زدن قبل تو حذف کنی؟ به من بگو الان حال و حوصله‌اش رو نداری، آمادگیش رو نکن، فردا داشتی بکن. چرا برای همه عمر بخوای تصمیم بگیری که بگذارم کنار؟ یعنی چی بذارم کنار؟ من تو زندگیم هیچ چی کنار نمیذارم، خودم از صحنه میرم کنار هر وقت دلم خواست بتونم برگردم. برام جان،
من فقط میخوام بگم که بعدش آخه یه سری پیامدها برام داره. مثلا شما فرض بکنید همه جا به من اصرار میکنن که خب یه ساز بزن، چون خیلی انکار میکردم، گاهی وقتا مثلا میرفتم میزدم، بعد همه میگفتن که خب مثلا تو استعداد نداری. البته میدونم که من با فکر شما الان آشنا که یه ذره دعوا میکنیم این که دیگران نباید براتون مهم، ولی میخوام قبول بکن که یه ذره برام سخت.
نه بیخود، نه بنابراین وقتی میگن استعداد نداری بگی خیلی خوشحالم، برای که خود منم همین نتیجه دارم. فقط شما میگی استعداد نداری، من معتقدم خیلی خیلی استعداد دارم. من چون تو دور بر من باشی من بگو تو نمیفهمی، میگم من نمیفهمم، من هزار برابر نمیفهمم، اصلا نمیفهمم تو چی داری میگی. اصلا شما به من برگرد بگو تو برجنس، میگم من برجنسم. آخ کجاشو دیدی؟ این تازه یه صدو میشه. ببین عزیز، تو زندگی روزی که خواستی دفاع بکنی کلکت کنده است. بله به تو میگن بزن میزنی، میگن استعداد نداری، بگو از اینم بدتر اوضاع. حالم خیلی بدتره. برای چی دفاع میکنی؟ ببین باز رفتی، چون خودت گفتی آشنایی، رفتی سراغ قضاوت و نظر دیگران. حرف مردم، نظر مردم باد هواست. منم با باد هوا هیچ کاری ندارم. باد داره الان بیرون، باد میاد یا نمیاد به من چه مربوط عزیز؟ منو که باد نمیبره، من خودمو دست باد میدم و اون وقت بر باد میرم. از بگذر از این ماجرا. الان موضوع تو عزیز، موضوع تو دو چیزه، یکی درست، یکی سلامتی فیزیکی و روانی. آمدی اینجا از نظر فیزیکی مواظب خودت باش، از نظر روانی هم توی گذشته و آینده‌ای که هیچ کارش نمیتونی بکنی نگرد. ما باید از گذشته بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم، و با آینده متوجه بشیم، نه اینکه در آینده زندگی کنیم. امروز رو باید دریافت، all here and now، اینجا و هم اکنون. بنابراین این رو اگر یه مدتی تو زندگی داشته باشی که امروز صبح من الان چیکار کنم، الان چیکار بکنم، تا اینکه بگی دیروز چیکار باید میکردم و فردا میخوام چیکار بکنم، اون وقت است که امروز حتما هیچ کاری نمیکنی یا هیچ کار درست نمیکنی. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم، مواظب خودت باش.
من اگرم فقط یه سوال کوچیک دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
بگو عزیز.
من مشکل IBS دارم، یعنی در واقع باعث شده که خیلی از کارها و فعالیت زندگی رو نتونم انجام بدم، مثلا خیلی از ورزش‌ها رو نمیتونم انجام بدم مثلا، و بعد هم باعث شده که همین موضوع باعث شده که خوابم نامنظم بشه، یعنی چون این موضوع تو صبح برام خیلی بدتره، باعث میشه یعنی کاری بکنم که صبح دیرتر
خب، دو تا دلیل داره، یه دلیل فیزیکی و پزشکیشه که باید رفع کنی، یه دلیلم این همه استراب و نگرانی و وحشتی است که از زندگی و زنده ها داری عزیز که کاملا میشه فهمید. بنابراین هم زمینه فیزیکی و پزشکی داره، هم زمینه روانی، باید روی اون کار کنی. ولی اون کار یه مقدار کار تخصصی است که باید کمک بگیری به اون مسئله رو حل کنه. بعدم به هر حال همه ما اینجا اونجا گیر و گرفتاریم عزیز. اگر یه نفر رو پیدا کردی که کمی گیر و گرفتاره، من خبرم، ما همه اون بنازه کافی گرفتاریم. بنابراین زندگی همینه، یه زندگی یه مبارزه دائمیست، یه چالش و چلنج دائمیست، و زندگی حل مکرر مسائلیست که چپ و راست میندازن جلوی ما، و بنابراین خودت رو اذیتش نکن عزیز. اگر به سن و سال منم رسیدی و در یه چنین شرایط وضعیتی بودی، خواهیدی که من صبح تا حالا 10 تا مسئله داشتم، توی یک شب هنوز گیرم که بالاخره کاری بکنم یا نکنم، برای که موضوع مهمیست و هنوزم به هیچ نتیجه نرسیدم. فکر میکردم امروز پشت فرمون که هستم وقتی برای اندیشیدن پیدا میکنم که عملش برای که نمیخواستم تصمیم بگیرم فعلا بازی سرش در بردم و نکردم. همیشه همین عزیز، همیشه همین گونه خواهد بود. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون
عزیز. عشقمن عزیز، ممنون از ماخه. بای عزیز. چنگار عشقمن با ما باشی.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
پیام کهنباش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهنباش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهستی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، من یه سوال داشتم در مورد اینکه از وجدان دارم در مورد بچه هام که از سن 6 ماهگی گذاشتمشون مهد کودک و شما همیشه میگین که این میتونه ضربه به بچه ها بده که وقتی اونقدر کوچیکن این کانتینیویتی رو ندارن که با یک نفر باشن. من 3 روز در هفته کار میکردم و 4 روز بچه ها توی نرسری بودن و میخوام بدونم چجوری میتونم این چیزو جبران کنم، میکاپ کنم برای این دمیجی که اگه شما میگین دمیج اوردی.
ببینید عزیز، ما وقتی که بحثایی در این زمینه میکنیم مانند این است که شما بگید اگر از یه پشتبونه یه طبقه یا دو طبقه من و شما افتادیم پایین چه میشه؟ بر اساس اون زمینی که هست، بدنی که من و شما داریم، احتمالاتی که هست به ما میگن ممکنه در اثر این افتادن این آسیبا رو ببینیم. اما اگر یه کسی از یک پشتبان یک طبقه یا دو طبقه افتاد، دیگه نمیان نگاه کنن ببینن احتمالات تئوریک مسئله یا نظریه چه بوده. میان آزمایشش میکنن، بعضی وقت ممکنه بگن خیلی آسیب کمی دیدی یا اصلا ندیدی. برخی از اوقات هم ممکنه فرد به دلیل اون افتادن که قبلا فکر نمی‌کردن موجب مرگ بشه، مثلا موجب مرگ. پس بنابراین من و شما اگر در یه زمینه‌ای فکر می‌کنیم اشتباهی شده، ممکنه ما آسیبی نزده باشیم یا ندیده باشیم یا بیشترین و بدترین یا استثنایی ترین آسیبا رو هم خورده باشیم. نتیجتاً روزی که من و شما با یه همچین موضوعی روبرو هستیم، باید مواظب و مراقب باشیم و ببینیم آیا علامتی نشانه ای از آسیبی، مسئله مشکلی هست یا نیست. ضمناً در هر دوره آسیباش مشخص، یعنی بنده به راحتی میتونم به شما بگم در 14 ماه اول این آسیب است، بین 14 تا 36 ماه یا این آسیب است، و به همین جهت است که یه مقدار مثل آدمی که وقتی میگه افتادم میگن دست تو اینجوری کن، پا تو اونجوری کن، پا تو بلند کن، انگشتات حرکت بده، برای که میخوان یه موضوع رو امتحان کنن، اون رو هم به ما میده. بعد از اون قرار است که ببینیم اگر به ما مربوط است و در حد ماست چی کار میتونیم بکنیم، چگونه میتونیم اگر مسئله و مشکلی به وجود اومده یا آسیبی خورده شده چگونه ما میتونیم جبران کنیم. خیلی از اوقات هم به دلیل مثلا سن بچه‌ها که از 18 گذشته، ما دیگه نقشی به اون صورت نداریم. سه تا کاری که میتونیم بکنیم: یک، بپذیریم اشتباه کردیم، دو، معذرت بخوایم و تقاضای بخشش بکنیم، و سه، امکاناتی فراهم کنیم که اونا برن کمک بگیرن و حالشون خوب بشه. اگر هم زیر 18 سال هستن، هم تا 12 سالگی فرصت یه تغییره، هم بین 12 تا 18 سالگی فرصت طلایی دست میده، که چون کودک انسانی تولد تا 12 سالگی رو بین 12 تا 18 سالگی تکرار میکنه، یه فرصت مقتنمی پیدا میشه که ما این دفعه با آگاهی و دانایی و آمادگی کامل بتونیم اون مسئله و مشکلی که در 2 سالگی یا 4 سالگی یا 7 سالگی برای فرزندمون به وجود آوردیم یا به وجود آمده وسیله هر کسی رو جبران کنیم. پس بنابراین تکلیف کار در این باره روشن. اما بازی و بهانه این که من احساس بدی میکنم، اولا غالب اوقات به خاطر تضادهای درونی منه یا ویژگی روانی من، و یا تعجب نکنید یه بازی که برای که میخوام هیچ کاری نکنم و ضمناً میخوام احتمال قبول واقعیت سخت و تلخ رو یا احتمال حالا هرچه مجازات از جانب دیگران رو باز در اختیار بگیرم و از این طریق به نوعی باز کنترل اوضاع رو در اختیار داشته باشم و کمترین آسیب و گرفتاری رو باز برای خودم به وجود بیارم. یعنی باز خود من مرکز و محورش هستم. بنابراین شما من میفرمایید که چون نمیدانستید یا به هر حال به دلیل ضرورتی چنین کردی، الان باید نمیدونم بچه‌ها در چه سن و سالی هستن، چک کنید ببینید چیزی رو متوجه میشید یا نه. امیدتون باید این باشه که آسیبی نخورده باشن یا بسیار بسیار کم باشه، و اگر زیر 12 و زیر 18 سالگی هستن به دو گونه باید با اون برخورد کرد، و اگر از 18 سالی گذشتن همون مطلبی که عرض کردم رو باید ازشون خواست و در مسیر جبرانش، چون برخی از اوقات خودشون متوجه نیستن، هر کوششی و هر اقدامی که از دست ما برمیاد رو باید انجام بدیم. اما این که من احساس بدی میکنم در آغاز اشکالی نداره، برای که وقتی خبر از یک اتفاق بد یا یه حادثه بدی صورت میگیره و من مثلا حس میکنم یا اون رو میفهمم، معلومه که بلافاصله احساس بد باش میاد، ولی با احساس بد به درستی مقابله کرد که از اون یه چیز بدتری برای خود ما و دیگران به وجود نیاد. بنابراین من اگر در ارتباط با شما کار بدی کردم، به مجردی که متوجه شدم معذرت میخوام، انتظار بخشش رو از جانب شما دارم، آمادگی کامل خودم رو برای جبران آسیب و خسارتی که به شما وارد شده اعلام میکنم و صمیمانه و صادقانه تو اون مسیر حرکت میکنم، و همین دیگه. خودم رو به خاطر آنچه که شده، هم از این که مسئول و مقصر باشم یا نباشم، سرزنش نمی کنم، چون اون یک بازی کودکانه است برای باز در اختیار گرفتن فشار و یا آسیب از جانب دیگران، و همچنان باز من خود من مرکز و محورم. بنابراین بدون که من بدونم راجع به این که شما چه حالی دارید، اصولا وقتی کسی من میگه من احساس گناه میکنم، اولین حرف من این است که بکن، و دوم حالا که احساس گناه میکنی در مسیر پاک کردن گناهت و جبرانش برو. اگر این کار رو بکنی هر گناهی پاک میشه، اگر این کار رو نکنی گناه تو یا کار بد و غلط تو سنگینتر و سنگینتر میشه، به خودت و دیگران آزار و آسیب میرسونه. به همین جهته که ما در زندگیمون باید بدونیم با اشتباهمون باید چه بکنیم. از اشتباه باید آموخت، نباید بهش آوی. در ارتباط با دیگران بلافاصله باید اون رو اعلان کرد، معذرت خواست، تقاضای بخشش کرد، آمادگی رو برای جبران خسارت اعلان کرد. حالا در خصوص فرزندان رو بذارید کنار، در ارتباط با آدمای دیگه. ولی اگر اونا نمیخوان ببخشند و نمیخوان بگذرند و اینا، خب اونا مشکل اوناست. من دیگه بیش از این کاری نمیتونم بکنم و قرار نیست دیگه حالا با اون حال بمونم، چون احساس گناه یه آمادگی است برای اینکه من به خودم این پیام بدم که من بدم. و هر آدمی که به خودش این پیامو بده که بده و هر کوششی عملی که ما در این مسیر میکنیم به ما اجازه کار بد بیشتری رو میده. هیچ آدمی با اینکه فکر کنه بده دست به اقدام خوب نمیزه. متاسفانه در بسیاری از زمینهای فرهنگی به دلیل باورهای غلط و مخصوصا نظامهای اعتقادی غلط‌تر به ما گفتن که تو اگر بهت بگیم بدی بدی، شروع کنی به کار خوب کردن. هیچ دلیلی و هیچ رابطه علت و معلولی و یا حتی مطالعه آماری رو تایید نمی‌کنه. آدم‌ها به میزانی که خودشون رو خوب می‌دونن کار بیشتر خوب می‌کنن و کار بد کمتری، و به میزانی که خودشون رو بد می‌دونن خیلی راحت‌تر کار بد می‌کنن و کوششی به جهت اینکه کار خوب انجام بدن رو از اونها شما نمی‌تونید ببینید. بنابراین ماجرای عذاب وجدان و موضوعی از این قبیل که در حقیقت یه جدال درونی دو قسمت از سه قسمت شخصیت ماست که ناظر اصلی رو از صحنه بیرون کردن، به یک بار به یک بیان دیگه والد یا پدر به جان کودک افتاده، نشان دهنده ویژگی روانی است. بنابراین من میتونم متاسف باشم، من میتونم پشیمان باشم، من میتونم احساس بدی داشته باشم که اشتباه کردم، ولی با عمل خوبم باید اون احساس بد رو پاک کنم، نه اینکه همچنان باش بمونم. و باز جمله‌مو تکرار میکنم، به خاطر اون عذاب وجدان کار بدتر و بدتری رو بکنم، حتی برخی از اوقات کار بد بکنم، نه علیه دیگری، برای اینکه از این طریق بتونم خودم رو مجازات کنم یا دیگران منو مجازات کنن. این همون چیزیه که شما میبینید در بچه‌ها به صورت خودزنی در میاد. یعنی وقتی که متوجه میشن پدر و مادر ناراحت کردن، وقتی متوجه میشن اشتباه کردن، از وحشت تنبیه دیگران خودشون رو میزنن، چون از این طریق به نظرشون میاد که کنترلی دارن. و ضمناً با بیان این مسئله که من قبول میکنم بد بودنم رو و تنبیه خودم رو، کوشش میکنن هم خودشون رو تنبیه کنن، هم شما رو از تنبیهی که برای اونا ناشناخته است تا چه حد و چه مرزی میتونه باشه تا حدودی در امان نگه دارن. بنابراین مکانیزم عذاب وجدان برخلاف تصور هیچ نشانه خوب بودن یا در بیشتر موارد اصلا بوی از انسان و انسانی بودن نداره. راجع به شما عرض نمی کنم. به همجه است که آدمایی که بیشترین عذاب وجدان رو داشتن غالبا بیشترین جنایات رو در طول تاریخ مرتکب شدن، چون این حالت مازوخیستی و خودآزاری وجود بوده که یه آدمی مثل هیتلر رو به اون کشتارها وامی داره. و اصولا آدمهایی که این نوع احساس حق به جانبی رو در مورد خودشون دارن و معلومه که برخی از اوقات به قول معروف از سر شب تا صبح از ترس خدا گریه میکنن، فردا صبح این خلق خدا هستند که از اونها وحشت دارن و فرمان قتل و نابودی رو صادر میکنن. به همجاست که وقتی که این نوع باورها که فکر میکنیم بوی اخلاقی انسانی داره که در بیشتر موارد نداره وارد زندگی من و شما میشه، باید از خودمون دورش کنیم. من در خصوص فرزندانم اشتباه کردم، الان با یه دقتی کوشش میکنم ببینم چیزی شده یا نه، برای که شاید بیشتر بدونم، اونا رو ازش باخبر میکنم، کمکشون میکنم که اگر آسیبی دیدن برن مشکل خودشون رو با فرد مناسبی حل کنند و من هم از اون بیاموزم و به دیگران کمک کنم که اون اتفاق برای دیگران نیفته. ولی از خودم یا آدمی که خطاکار و گناهکار و اشتباهکار در نیارم. باز جمله رو تأکید میکنم، به میزانی که ما خودمون رو گناهکار و بد بدونیم کار بد بیشتری میکنیم، گناه بیشتری میکنیم. و به همین جهت است که چون برخی از اوقات در بعضی از فرهنگ ها یا در زمینه ذهنی بسیاری از ما این است که یه همچین احساسی چقدر بوی عدل و انصاف و شرافت و انسانیت داره، نه به نظر من نداره. این است که شما بی خودی خودتونو با موضوع مفهوم عذاب وجدان درگیر نکنید. من زدم به اتومبیل شما، خسارتی وارد شده، بسیار متاسفم، ببخشید، خسارتتونم تمام و کمال میدم و امید من این است که شما از این موضوع بگذرید، آسیب شما هم تموم بشه و همین. این که شما نمیخواید ببخشید و این که شما همکاری نمی کنید، اون موقع اصلا مسئله و مشکل من نیست. من اشتباه کردم به عنوان یه انسان که همه ما هر روز اشتباه میکنیم. باز جمله‌مو تکرار میکنم، تمام هنر زندگی برخی از اوقات در این است که ما از اشتباهمون بیاموزیم و بهش نیاویزیم. موضوع اشتباه موضوع آموختن و نه آویخت.
مرسی. من یه سوال، من بچه ها 3 ساله و 4 ساله نیمه هستم، هنوز خیلی کوچیکم. ما میخواییم براشون یه معنی بگیریم که وقتی که از مدرسه بیارتش رو خونه تا وقتی که ما از سر کار میاییم یه ذره استرس زندگیمون یه ذره کمتر بشه، چون هیچ خانوادهی دور برمون نداریم. میخواستم بدونم چجوری
من یه سوال دارم آیا واقعا ضرورتی داره که شما یا هر دوی شما کار کنید در اون هم؟ ببینید عزیز، دو تا نکته در مسئله خدمتکار هست به هر نیست اسمی. مورد اول این است که اونا پدر و مادر نیست و مورد دوم این است که بچه ها با یه واقعیتی روبرو میشن که انسان ها دو گونه، انسان های برتر و انسان های کهتر، آدم هایی که غذا میخورن و آدم هایی که صبر میکنن یا سر میز نیستن بعدن غذا میخورن و متاسفانه در حرمت نفس آدم ها بسیار اثر میذاره. خانواده هایی که خدمتکار داشتن بچه هاشون از حرمت نفس خیلی خیلی کمتر بهره مند و غالب بچه ها خودشون رو با خدمتکار یا اون موجود ضعیف و درجه دوم متاسفانه همانند میکنه. بنابراین ماجرای این که فرزند من و شما به یه محیطی بره و ازش مواظبت و مراقبت بکنن که جنبه عمومی داره این بار رو نداره، اما داشتن یه آدمی که مثلا وقتی شما اومدید میره یا حق و حقوقی که شما دارید برای هر چیزی در اون خانه او نداره، یه پیام بسیار به نظر من آزاردهندهی رو در ذهن بچه میکاره که انسان ها دو نوع هست و این دو نوع بودن انسان هاست که غالب اوقات بچه ها خودشون رو به نوع دوم متعلق میبینن و اصلا نگاهشون نگاه واقع بینانی به مسئله انسانیه. و بعدم چون هم از قبلم اشاره فرمودید، باز یادآور میشم من با صدها مورد دوستان روبرو شدم که من گفتن ما باید کار بکنیم، ولی واقعا بایدی نبوده، حتی بهترم نبود، اصلا بهترم. من حتی در 1975 وقتی کتاب جامعه امروزم رو نوشتم یه تحقیق در ایران بر حد سطحی تحقیقی کرده بودیم که خانمایی که لیسانس دارن و 5 سال سابقه کار دارن، درآمدی که به دست میارن خرج خودشون برای رفتن به محل کار آمدن و لباس و آرایششون میشه به اضافه هزینه هایی که باید برای نگهداری بچه و بیماری های بچه بدن، برای که معمولا میزان بیماری بچه 2 تا 3 برابر یعنی 200 تا 300% افزایش پیدا می‌کنه. من ماجرای رشد آدمو میفهمم. من اینکه هیچ کس مانع هیچ کس بشه رو باش کاملا متوجه هستم و فکر نمی‌کنم چنین باید باشه، ولی ماجرای پرورش و تعلیم تربیت یه قواعدی داره که برخی از اوقات هر 1 ساعت و هر 1 دلارش به اندازه 1000 ساعت و 1000 دلار ارزش داره. و دوم، آماده هم با هر کسی که میخواد بحث بکنه بحث بکنم که در بیش از 95% موارد بزرگترین عامل رشد و تکامل و بیرون آمدن جنبه های عمیق و سنگین حسی و احساسی و وجودی ما در کنار بچه ها و فرزندان اون بیشتر از هر جای دیگه در میاد. بنابراین این چیزی نیست که کسی بگه من با ماندن پهلوی بچم از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های زندگی و یا از پرورش توانایی‌ها و استعدادهای خودم دور افتادم. نه، اینا رو میتونم بحثش رو بکنم، مطالعاتش رو نشون بدم و به همین جهت است که روزی که شما من بگید باید این کار رو بکنم، من فقط اعتراضم به این است که چرا برنامه ریزی درست نکردی، ولی خب باید تموم شد. ولی وقتی که نه باید است و نه بهتر است و نه خوب است و اینا، فقط به دلیل اینکه ما مانند بقیه در مسیر حرکت اجتماعی که نظام سرمایه‌داری یا مارکسیستی فرق نمی‌کنه، از ما برده و بنده ساختن و ما رو از خودمون و عزیزانمون دور نگه داشتن، ولی به جای اتومبیل سال 2014 2010 بود سوار بشیم و بدونید که و به جای اینکه دو تا اتاق خواب داشته باشیم را توش بخوابیم، حالا با 4 تا اتاق خواب داشته باشیم که هیچ کس توش نخوابه، اگرم کسی توش بخوابه آرزو می‌کنیم که هر چه زودتر بره. اینا اون مسائل و مشکلاتی است که باید بهش نگاه کرد عزیز. بنابراین اگه دلتون می‌خواد صحبت و بحثی داشته باشیم با روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنویم، اگر فکر کنید حرفاونو با هم زدیم خدافظی کنیم، اجور میل شماست.
بله لطفاً اگه میشه
وایستم. خواهش می‌کنم. چنگ بعد از چند پیام.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من میخواستم یه چیزی رو کرکت بکنم، چون که من منظورم با نانی کس خدمتکار نبود، کسی بود که ما به بچه هم گفتیم که قراره بشه مثل خواهر بزرگتر، چون یه خانم 22 ساله هستش و قراره بیاد خونه ما زندگی بکنه و با ما غذا بخوره، با ما اگه میریم با هم موزه اونم با خودمون ببریم، پارت یه قسمت خانواده هم
نه بشه. هیچ وقت نخواهد بود عزیز. بعد ایشون اگر دو سال دیگه رفت چی؟ نه ببینید، بی خودی خودتون رو چیز نکنید. هر کسی که اونجا بیاد که در مقام شما نیست. بچه ها بیش از این تشخیص میدن، بچه ها تا بین مادر شما و مادر بخش شما تشخیص میدن که کی مادر، کی اصل، کی فره. نه ببینید، این موضوع برای ما بذار جمله جوری گرست. بزرگترین اشتباه پدر و مادر این است که ملاک فهم رو پاسخ یا واکنش میدونن. ببین اگر من به شما بگم این آقا مرده یا بیهوش شده یا خودش رو مثلا به بیهوشی زده، مثلا میذاریم تو گوشش ببینیم چه میکنه. یعنی ما ملاک درک رو، پرسپشن رو پاسخ یا واکنش میدونیم. ما تو زندگیمون با این موضوع در ارتباط با کودکانمون حتی تا 20 سالگی روبرویم که وقتی که ما حرفی میزنیم، کاری میکنیم، اینا پاسخ نمیدن. بنابراین ما همه فکر میکنیم بچه ها نمیفهمن. چرا پدر و مادرها متوجه نبودن که بچه یک ساله میفهمه، 4 ساله میفهمه، 10 ساله میفهمه؟ نفهمه درست، یه برداشت، بسا برداشت غلط، ولی برداشت داره، دریافت داره. بنابراین وقتی که شما یه همچین آدمی رو وارد زندگیشون میکنید، بچه ها راجبش نظر دارن که این کی، از کجا پیدا شد. حالا روزی که به بچه میگه بشین و نکن، چه نگاهی بهش میکنه؟ خیلی راحت ممکنه بگی توی اصلا اینجا کی هستی و چی کاری، به تو چه مربوطه؟ و در نتیجه یه برخوردی با او داشته باشه که هرچه اینجا خونه منه، تو اینجا چیکار میکنی؟ و بعدم تازه شما هر جور رعایت کنی، بقیه رعایت نمی کنن. مادر شما یا مهمان شما وقتی بیاد به چه صورتی است؟ بعد وقتی که مینه یه جایی شما میرید که اون نیست کجا؟ اونجا در دعوت‌های فامیلی رو شما چی کار میکنید؟ شما که ایشون رو جز خانوادتون نمیتونید بکنید. شما که به دلیل اینکه سنش 22ه که برای بچه 22 و 42 فرقی نمیکنه که نمیتونید اون رو مبنای قرار بدید که این جزی از خانواده است و ایشون جزی از خانواده نیست عزیز. ببینید من یه امیدی دارم و همیشه هم عرض کردم، ما یه مقدار مکانیزمای دفاعی داریم که هم میخواییم سقف وجود خودمون نیفته و هم سقف آنچه که روابطه، و یکی از اونا رشنالیزیشنه که به جای ریزنی استدلال ما رشنالیزیشن داریم که دلیل تراشی، و ما هممون درگیر این کار هستیم. به همجاست که اول تو زندگیمون باید نگاه کنیم ما چیو دوست داریم، چیو درست میدونیم، چیو بهش باور داریم، و وقتی که یه چیزی را دیدیم این گونه است، حالا بدونیم که 20 30 40 50 درصد داریم اشتباه میکنیم وقتی تصمیم میگیریم. علتش هم این است که اون میاد تمام ماجرا رو یه صورت دیگه ای در میاره. بنابراین وقتی که شما اشاره فرمودید به اون کار، من اصلا نگفتم راجع به شما و اصلا راجع به اون دختر خانومم حرفی نزدم. حتی من درباره فکر می‌کنم قبل از اون بود که شما به سن و سال همه اشاره کنید. چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که اصولاً حضور و وجود یه آدمی در خانه که برابر دیگرانیست مثلا است. حتی بذارید یه ذره قدم رو اونورتر بذارم، حتی مادر شما، مادر همسره، برای اینکه بچه ها متوجه محدودیت حق و اختیارات اونا میشه و یه دلیلی که بچه ها اینقدر از مادر بزرگ و پدر بزرگ جانبداری میکنن برای اینکه میدونن اونا اصل کاری نیستن، اونا مثل خودشون کمترن، چون بچه این احساس کمتری رو میکنه و در ارتباط اونا هم چنینه. به همجاست که بسیاری از بچه ها مخصوصا در شرایطی که فکر میکنن آسیب دیدن سراغ خدمتکار یا پرستار میرن تا مادر، در حالی که قرار از سراغ مادر برن، ولی اونا اینجوری موضوع رو و اوضاع رو نمیبینن. اگر شما شاهد نبودید، من با هزاران مورد روبرو شدم که بچه ها حرفشون این بوده که دلم برای مام بزرگ یا با بزرگ میسوزه که مادرم یا پدرم باش چنین میکنه، ولی وقتی که اصلا ماجرا رو گفته خودش هم قبول داشته که تقصیر مادر بزرگ و پدر بزرگه. برامی حتی موضوعی نبوده که حق با اوناست، موضوع این بوده که چرا اونا رو اذیت میکنه. یا حتی بسیار از وقت وقتی بچه ها مخالفت میکنن با رفتن مادر بزرگ و پدر بزرگ، به خاطر نیست که میخوان با اونا باشن، میخوان احساس بدی نکنن از اونا که دارن میرن و اون رو یه نوعی با خودشون مرتبط کنن. ماجرای کودکی عزیز ماجرای عجیب و غریبی است. بچه‌ها از همه حوادث زندگی دریافت و برداشتی دارن. اصلا نمیخوام بگم دریافت و برداشتون واقع بینانه درسته، اصلا نیست، واقعا با تخیل و تصور و احساس همراهه، ولی من و شما با اون ساخته میشیم. من و شما با اونه که دفعه متوجه میشیم علم چقدر مهمه و کار چقدر مهمه و پیشرفت چقدر مهمه و پول داشتن چقدر مهمه. از همونجا در میاد و اینجاست که یه نگاهی و یه تجدید نظری درباره این موضوع ضروری است. ما یه مقدار اصول رو میدونیم، یعنی به شما برمیگردن میگن در این فریوی ها به سرعت مثلا 65 مایل 65 مایل رانندگی کنید، یه کمی هم بیشتر رو معمولا پلیس باهاتون کاری نداره، خطری هم به وجود نمیارید، بقیه ماشینام دارن میرن و ضمن شاید حتی اونقدر ها نه تنها خطرناک نباشه مطمئن تر هم باشید، ولی شما نمیتونید بگید من میخوام 165 مایل برم و اون وقت احساس میکنم که خطری نداره برای که من یا راننده خوبیم یا چنین و چنان. به شما میگن حتی شما هم اگر استثناء باشید و اگر در یه سفری شما تصادف نکنید و یه ماشین 65 مایلی تصادف کنه، اصلا نمیشه ازش نتیجه گرفت، پس بیام سرعت‌ها رو از 65 به 165 ببریم و تصادف‌ها رو کاهش بدیم. همه مطالعات و مطمئنم خود شما قبول میکنید که اگر ما سرعت اتومبیل رو از 65 به 165 ببریم فاجعه میآفریم. علتش هم این است که توان انسان برای کنترل یه همچی دستگاه کشندهی اصلا اجازه اینو نمیده. ولی شما من میگید که من از اینجا رفتم به سان فرانسیسکو، از اینجا رفتم به لاس وگاس با سرعت 165 مایل و سالم رسیدم و یه عده‌ای که با 65 مایل بودن حداقل 17 تاشون تصادف کردن، کاملا حق با شماست، اما نمیشه نتیجه گیری کرد. علتی که اینو دارم عرض میکنم، روزی که شما خدمتکار رو، هر کسی رو وارد محیط خانه کردی که جایگاه و پایگاهی ندارن، مثلا حتی این رو در خصوص نقش مادر و پدر میدونیم و نگاهی که ما به مادر و پدرمون میکنیم و بعدن این رو نسبت به بچه هامون در ارتباط با خودمون و همسرمون که پدر میشه یا مادر میشه داریم، همه نشون میده از اونجا رنگ میگیره و شکل و فرم پیدا میکنه. برای وقتی گفته میشه پدر و مادر قرار بچه ها رو ازش مواظبت و مراقبت کنن، من قرار فرزند مادرم باشم نه فرزند خدمتکارم، ماجرای کودکی چهار چیزه: تغذیه است، خواب، شستشو و نظافت و بازیه، و با ایناست که من ساخته میشم، با ایناست که من اطمینان پیدا میکنم یا عدم اطمینان، با ایناست که من به امنیت میرسم یا امنیتم از دست میرم، با ایناست که من به آرامش در همه زندگی میرسم یا نگرانم، با ایناست که من موضوع امیدواری و ناامیدی در من رشد پیدا میکنه، با ایناست که اعتماد به نفس مثبت و منفی پیدا میکنم، با ایناست که من کار رو شروع میکنم به آخر میرسونم، با ایناست که من آدم مثبت یا منفی میشم، و با ایناست، یعنی همین چهار تا چیزه که من آدم خوشبین یا بدبینه. خب حالا یه کسی برگرده به من بگه، چون صدها بار شنیدم که ما کارهایی که خدمتکار واگذار میکنیم بچه ها رو بشورن، غذا بهشون بدن، بخوابوننشون، یا حالا بازی کنه باش تا ما بیاییم، گویی پدری و مادری کار دیگری است در یه سال اول. هیچ چیه دیگه نیست. 98% 99%ش فقط همینه در شرایط عادی. و بنابراین معلومه که بسیار تفاوته که من پدر و مادر در با بچه‌م چنین میکنم یا یک کس دیگری که غالب اوقات، نمیگم همیشه، غالب اوقات در زندگی با مسائل و مشکلاتی روبرو بوده. باز امیدوارم کسی را اذیت نکنم. از کشور خودش گریخته، دو تا چهار تا بچه خودش رو در اون کشور به خاطر فقر و بیچارگی و گرفتاری با همسرش گذاشته و آمده، حالا میخواد اینجا مادر خوبی برای بچه من باشه، تازه یه زبون دیگه هم صحبت. خب اینا موضوعی است که متاسفانه وقتی که ما با آسیباش بعدن روبرو میشیم و چون این موضوع پنهانه و انسان یه پدیده یه هزار تکه‌ای هست که هر تکش ای بس و از صد تا نقطه متفاوت میاد که کسی نمیتونه مستقیما روی اون دست بذاره، ما فکر کنیم خب اتفاقی نیفتاده. ولی چرا افتاده؟ روزی که من تو زندگیم همیشه غذای بی خود میخورم، چربی میخورم، شیرینی میخورم، شکر میخورم، نمک میخورم، میوه نمیخورم، سبزی نمیخورم، من 20 سال 30 سال عمرم کم میشه. ولی هیچ کس نمیتونه دست بذاره بگه چون پریروز سبزی نخوردی مریض شدی، یا چون پس پریروز میوه نخوردی یه روز عمرت کم شد. ولی مطالعه علمی اینو به من شما نشون میده، بدن طبیعی ما رو مشخص میکنه، ارتباطش رو با مواد غذایی معلوم میکنه، بعدم به ما آمارای عمومی رو نشون میده که مردمانی که این گونه غذا میخورن با این بیماری ها روبرو هستن و مردمانی که اون نوع غذا میخورن این بیماری ها رو نمیگیرن. و آمارا، مطالعات علمی، و بعدن نه تنها آمار، مطالعاتی که مبتنی بر بسطاب علت و معلول، کازن افکته، به من شما میگه چرا این اینجوری میشه، چرا قلب این از کار میفته، قلب اون نمیفته، چرا این 20 سال قلبش بیشتر کار میکنه، اون 20 سال کمتر. خب همین دارم در اختیار ما میذارم. ولی ما به دلیل پریشانی و پراکندگی علل و عوامل که در زمینه‌های انسانی وجود داره که نمیتونیم نفی بکنیم واقعیت ها رو. بنابراین من همونطور که اشاره فرمودید، حرفم اینه که یک کسی که میخواد فرزندی به این دنیا بیاره باید با برنامه ریزی این کار بکنه. مواردی هست که واقعا خارج از اداره و کنترل ماست. ما مثلا به عنوان گروه مهاجر و گرفتار معلومه که اینجا اونجا برخی از اوقات آزادی و انتخاب و اختیار رو نداریم و برخی از اوقات بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم که گرفتار بدتر نشیم. اما وقتی که اینا رو بگذاریم کنار، حرف این است که این دو سال رو باید کنار بچه ها بود و بعدن خودمون مسئولیت بچه ها رو قبول کنیم تا اینا فرزندان ما باشن. و این دورانی که 20 سالش از نظر گذشت زمان مساویست با 60 سال دوم، با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی و آزادی و رشد در حد ممکنش همراه. ولی اگر من یه دفعه به این فکر افتادم که میخوام فوق لیسانس بگیرم، یا دلم میخواد یه درآمدی داشته باشم که چیزایی که میخوام بخرم، یا میخوام با این پولا چنین و چنان بکنم، یا دلم میخواد مقامی داشته باشم که به جایی که 7 نفر زیر دست من کار کنن 70 نفر زیر دست من کار کنن، یا اصلا برم یه جنبه دیگه ای که نمیشه خیلی براجعش بحث کرد، میخوام موجب رشد و تکامل خودم بشم، من حرفی ندارم. ولی به هزینه کی؟ من اصلا رشد و تکامل قبول، اصلا من با این ساخته میشم، ولی کی باید هزینه‌ش رو بپردازه؟ خب منی که میخوام به رشد و تکامل خودم برسم، چرا باید یه کسی رو یه جای دیگه منتظر خودم بگذارم؟ و اینجاست که اون پرسش ها مطرحه. بنابراین ابدا دلم نمیخواد که شما رو با احساس بدی همراه کنم، از این بابتم بسیار متاسفم، ولی چون من با هزاران هزار مسئله مشکل مرگ و نابودی و احساس بد و زندگی بد روبرو بودم و ریشه‌اش در این چند سال کودکی است، چطور آدم میتونه ساکت باشه؟ و به همین جهت است که وقتی که سیدی و دیویدی پرورش و تعلیم تربیت رو اینجا آوردم، حتی دیروز فکر میکنم رو خط رادیو عزیزی به لطف پرسیدن که آیا ما این سیدی ها رو که داریم به دیگران بدیم، گفتم نه تنها من خواهش کردم به دیگران بدید، لطفاً کپی کنید و به دیگران بدید. من تمام سپاسم از شما اینه که این کارو بکنید، نمیخوام کسی کپی کنه بفروشه. به همجاست که الان در ایران یا جای دیگه که دارن کپی میکنن و به هم میدن، اصلا میادن بانوی اومدن پلو، من گفتم من از این سیده تو 25 تا 25 تا درست کنم به هم میدم، گفتم بسیار کار خوبی میکنی، فکر کرد که من ناراحت میشم، گفتم نه موضوع من اون نیست. چرا؟ برای این که باز این جمله آخر رو عرض میکنم، برای که پیام ها رسیدم، هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه، هرگز انسان به سلامت و به خوشبختی نمیرسه مگر اینکه دو چیز درست بشه، یک 8 سال اول کودکی درست باشه و دو عقل و یا به جایگاه درستش خرد اساس رفتار بزرگسالی ما باشه. و الا اگر قرار باشه این 8 سال اول کودکی رو دیگران برای من و شما یا برای فرزندان من و شما بسازن، و یا اگر قرار باشه من و شما در بزرگسالی با واقع بینی، با علم، با عقل، با رعایت اصول اخلاقی و پذیرفتن مسئولیت مناسبمون که اسمش در این مجموعه خرده زندگی نکنیم و عمل نکنیم، دنیا همین جوریست، فقط شکل و فرمش از یه مشکل به یه مشکل دیگه میره، حالا مشکل اتمیه، بعد مشکل حقوق بشر میشه، بعد مشکل جنگ میشه، بعد مشکل کمبود کم گرم شدن هوا میشه، بعد مسئله بی‌غذایی میشه، بعد موضوع انحرافات جنسی میشه، بعد مسئله طلاق میشه، بعد موضوع اعتیاد میشه. فقط ما مسائلمون مشکلاتمون با توجه به شرایطمون فرق میکنه. و به عنوان یک کسی که کمی کمی با این مسائل درگیره و به هر حال کوشش کرده این موضوع رو بفهمه، برام اهمیت داره. این است که برای خود من اونقدر که بچه های من به من چیز یاد دادن، یک دهمش هم به اونا یاد ندادم. اینقدر که اونا به من خودم رو و زندگیم رو و حسم رو و احساسم رو و واقعیت رو و رشد رو و شادی رو و لذت رو و خنده رو و امید رو در من اونا زنده کردن، هیچ دانشگاهی به من نمیداد و خودم از اختش بر نمیمدم. بنابراین یه نعمت و موهبته که آدم بتونه اگر ممکنه کنار عزیزان و فرزندانش باشه. شما نگاه کنید به مطالعات علمی که چقدر بچه ها حرفشون این بوده که تمام شادی من این بود که میرم خونه و مثلا یکی مادرم منتظرم تا اینکه من برم خونه منتظر مادرم بشم. بیش از این نمیخوام اذیتتون کنم، ولی خوشحالم که من اجازه دادید هرچی دلم میخواد بگم. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من یه سوال کوچیک در مورد پرایوت سکول داشتم. شما پس به نظرتون اشتباهی که آدم بچه‌شو بفرسته مدرسه خصوصی که دور برش فرد آدمای پول داره؟ و
من اصلا با مدرسه خصوصی در 80%شون سخت مخالفم. دلایلم هم همیشه
مخالفم.
من با مدارس خصوصی مخالفم. به همجه بارها عرض کردم من ترجیح میدم پدر و مادرها برن تو محیطای خوب و بچه ها رو مدارس دولتی اگه خستتون امریکاست بفرستم. علت چم خیلی روشن عزیز، یه دلیل ساده، مدارس دولتی باید معلمینش لیسانس داشته باشن و کردنشیال که معادل فوق لیسانس. مدارس خصوصی هیچ قید و بندی ندارن، خودشون میکنن، قصه دیگه.
ما تو انگلیس هستیم بخاطر
من نمیدونم انگلیس... من نمیدونم عزیز، من اصولا نه، ببینید عزیز بذارید راحتتون کنم، من با نظام، امیدوارم یه دیگر دشمن خودم نکنم بیش از اونی که دارم، من با نظام انگلیسی و آلمانی سخت مخالف، برای که اونا نظام تربیت نیستن، اونا نظام ساختن آدمی برای دنیای صنعتی امروزن و من دلم نمیخواد بچم پیچ و مهره بشه، من دلم میخواد احساس داشته باشه و انسان باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز.
مرسی. ممنون. خداحافظ.
چنگ ارجمند با ما باشه.
Your 35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز. کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله من سوال در رابطه با همجنسگرایی در بین دختران جوان دارم. که این همجنسگرایی ارثی است یا دلایل محیطی دارم، مثل پدر خشن، دوستان همجنسگرا و محیط درسی بسیار لیبرال؟ و ضمناً مشخصتر سوال می است که دختری که در سن 18 تا 20 سالگی دوست پسر داشته و مناسبات جنسی هم با او دوست پسر داشته و بعدا لزبیان یا گی شده، این دختر در حدود 3 سال میشه که با دخترها ارتباط داره، آیا امکانات ازی است که دوباره با جنس مخالف خود یعنی با پسرها دوست و بالاخره با یک مرد ازدواج کنه؟ من میخواستم که این امیره از شما بشنوم که چطور امکان داره که دختر را که دیت یک راه است آدم نجات بده و دوباره در راهی که یک ازدواج سالم نرمال محیطی است برگردانه.
بله ببینید، موضوعی که مطرح میکنید موضوع پیچیده‌ای هست و البته خود موضوع همچنان در جهت کم و کیفش مطالعات فراوانی شده، ولی نتیجه قطعی نهایی در بسیاری از زمینه‌ها داده نشده. اما وقتی به فرق میرسیم موضوع چیز دیگری است. من کوشش کنم در فرصت کمی که هست به چند نکته مهم و اساسی اشاره کنم. اولا امروز تردیدی وجود نداره که یه درصد بالایی از همجنسگرایان، حتی 60-70-80% اصلا این گونه به دنیا میاد. یعنی همونطور که ما یه زن داریم که با مرد متفاوته، یه همجنسگرا که معمولاً تقریباً تعدادشون در زن و مرد هم نزدیک به همه به این دنیا می. پس بنابراین امروز این رو میدونیم، یعنی به صورتی زاده میشن. چرایی مسئله نامشخصه و معمولاً همچنان برای او دلایل ارثی پیدا نکردن که در خانواده‌ای چون هست در خانواده پدر و مادر به بچه منتقل بشه. نتیجتاً تغییرات و دگرگونی‌های خاصی باید صورت بگیره که انسان‌ها وقتی به این دنیا میان زن و مرد و یا همجنسگرا یا به هر حال گی هستند. این شماره اول. پس همه نه، ولی یه درصد بالای. دوم، این گروه 70-80% از حدود حتی 20 ماهگی تغییرات رو و تفاوت رو که با صورت ظاهری خودشون دارن یا اون بدنی که هست یا حالت تناسلی نشون میدن و معمولا این در دوره‌های بیشتر ظاهر میشه. فرض کنید حدود 3 سالگی دو مرتبه، در 6 سالگی سر کلش پیدا میشه و این وضع ادامه پیدا میکنه. پس بنابراین ما با یه پدیده‌ای روبرو هستیم که آدما این گونه متولد میشن و در حدی که میدونیم کاری براش نمیشه کرد و نباید کرد. یعنی باید پذیرفت که آدما دو نوع نیستن، مثلا سه نوع. اما یه درصد دیگری هستن که از اونجایی که در هر مردی زمینه‌های زنانه و در هر زنی زمینه‌های مردانه، یعنی نرین جان و مادین جان به یک اعتبار وجود داره، حوادث و اتفاقاتی هستن که اون گروهی که در این میانه قرار گرفتن و مثلا کاملا هم جنسگرا یا زن یا مرد نیستن بلکه یه ترکیبی رو دارن که درصدهای متفاوتی از جنبه‌های زن و مرد در اونهاست، حوادث و اتفاقاتی در دوران کودکی به ویژه در 8 سال اول و مهمتر از همه در مرحله شاید بشه گفت 4 تا 7 8 سالگی که مرحله همانندسازی و ایدنتیفیکیشن هست، اتفاق میفته که این گرایش ها رو به این سمت یا اون سمت میبره. یعنی کسی که با یه زمینه ای بسا بایسکچوال و دو جنسی آمده به دلیل حوادث و اتفاقات زندگیش هم جنسگرا میشه و یا احتمالاً حالت استریت رو یا عادی رو پیدا میکنه. پس ما با یه پدیده مخلوط از یک طرف طبیعی و از جانب دیگه تحت تأثیر شرایط محیطی و یا تربیتی دوران کودکی روبرو هستیم. حالا بسیاری از افراد هستن که با وجودی که همجنسگرا هستن، همجنسگرایی خودشون رو نمیپذیرن و یا انکار میکنن و بنابراین با وجودی که زن هستن سراغ مردا میرن، ای بسا ازدواج میکنن، بچه دار میشن، در خصوص مردا هم همین. دوم، مواردی هست که به تدریج اون سنگینی همجنسگرایی که مثلا در 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی خودشو نشون داده بدن نشون میده. بنابراین افرادی هستن که ممکنه بین فرض کنید 15 تا 25 در حالی که گرایشایی دارن ولی به صورت جدی نیست و به دنبال جنس مخالف میرن، اما بعدن از سن 30 سالگی بعد با این واقعیت روبرو میشن که نه، من این تمایلات رو در خودم موجب شدم یا به هر حال صورت واقعی یا استام حتی طبیعی نداشته و تحت تاثیر شرایط این کار کردم، درست مثل زن و مردی که بخوان رابطه داشت باشن یا نداشت باشن، چون زنی و مردیشون سر جاشه. عکسش هم برخی از اوقات اتفاق میفته که افرادی در خودشون تمایلات همجنسگرایی رو میبینن و بعدن متوجه میشن که نه، اون همجنسگرایی رو در حقیقت نداشتن و در نتیجه اون حالت گذرا بوده. بنابراین ما از هر دو گروه داریم، ولی بیشترش کسانی هستن که به تدریج با مسئله همجنسگرایی خودشون آشناتر میشن یا اونو میفهمن یا میپذیرن و اون اصطلاحیست که از مخفیگاهشون یا از کلازت بیرون. اما در اینجا یه نکته دیگری هم هست و اون موضوعی که متاسفانه در جامعه مانند ما و شاید میان دوستان افغان هم وجود داشته باشه اینه که ما رابطه جنسی دوتا مرد با هم یا رابطه فیزیکی و جنسی دوتا زن رو با هم همجنسگرایی میبینیم، در حالی که اصلا چنین نیست. در بیش از شاید 90% آدما، یعنی دو تا پسر و مردی که با هم رابطه دارن یا دختر یا زنی که با هم رابطه دارن، ممکنه اصلا مسئله همجنسگرایی نباشه. در اونجاست که اسمش انحراف جنسی، یعنی وقتی که یه مردی که همجنسگرا نیست با یه مرد دیگه رابطه فیزیکی و جنسی برقرار میکنه، ماجرا انحراف جنسی است. برای که اینا از داخل چنین چیزی نیستن، این رابطه تا با حیوانات هم وجود داره، این رابطه برخی از اوقات تو دنیا امروز با اشیاء هم وجود داره که به شکل‌های مختلفش خودش رو نشون میده. بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره و حساسیت بسیاری از ما از اینجاست که چون رابطه میان دوتا مرد رو ناپسند میدانستیم، اونم به صورت بسیار شدیدش، حالا که ماجرای همجنسگرایی که اصلا موضوع دیگریست رو با این مخلوط میکنیم. تا اونجایی که من بسیاری افراد همجنسگرا دیدم که درست مانند زن و مردی که 5 سال 10 سال رابطه جنسی نداشتن با هیچ کس هم رابطه جنسی نداشتن، و بسیاری مردمانی که در درگیر رابطه جنسی دختران با هم یا مردان با هم بودن که ابداً مسئله همجنسگرایی نبوده. بنابراین این تفکیک رو میان رابطه جنسی و همجنسگرایی باید انجام داد و حساسیت بسیاری از ما مثلا در فرهنگی مانند ایران و افغانستان از اونجاست. اما برگردیم سراغ موردی که فرمودید. اگر یه دختر خانومی روابط عادی و معمولی داشته، از روابط جنسی هم حتی البته اون خودش باید بگه لذت می‌برده، بعداً متوجه شده که یه چنین لذتی رو از بدن یه زن یا رابطه با یه زن می‌بره و به اون سمت و سو رفته و به جایی رسیده که احساس می‌کنه اون کشش و تمایل رو دیگه به مرد نداره، معمولاً هم جنس گرایی بوده، لزبیانی بوده که از خودش و یا از دیگران پنهان کرده و یا تظاهرات بعدی و تغییرات درونیش موجب شده و بنابراین امکان اونچه که شما خواستید برگشتش به نظر من بسیار کمه. و در این زمینم اگر لزبیان هست، چون کاری نمیشه کرد و کاری نباید کرد، باید او رو همین گونه پذیرفت. اینکه خود فرد یا دوربری ها یا اطرافیان دوست داشته باشن نداشته باشن، خوب بدونن بد بدونن، یه موضوع دیگری است. ولی اگر چون همطور که عرض کردم بسیاری هستن که در آغاز متوجه هم جنس گراییشون نیستن و به تدریج اون براشون مشخص میشه. این خیلی از وقت ممکنه حدود 18 یا 20 سالگی اتفاق بیفته، اما میتونه 30 سالگی هم اتفاق بیفته. بنابراین این که بگیم یه زن و مردی حتی ازدواج کرده صاحب فرزند شده پس هم جنس گرا نبوده، حالا این چه کاری است که داره میکنه، در بیشتر موارد درست نیست. برای اینکه درک این موضوع، پذیرش این موضوع، عمل بر مبنای اون در برخی ممکنه یه سال طول بکشه و در برخی 15 سال یا 20 سال. و به همین جهت است که ما قرار بپذیریم هر کسی رو که مدعی است یا معتقد چنین یا چنانه. برای منم هیچ فرقی نمیکنه یکی زن باشه یا مرد باشه یا هم جنس گرا باشه. برای من اون ماجرای انحراف جنسی به عنوان یه گرفتاری و بیماری که از نظر علمی هم میشناسیم کاملا معلومه. داشتن
کلمه انگلیسی انحراف جنسی
چیه؟ همه چی میشه، یعنی دیویانت، سکشوال دیویانت میتونه باشه یا هر نوع در حقیقت اختلال جنسی، یعنی دیسوردره. و همینجوری است که شما روزی که از سال 1971 انجمن روانپزشکان امریکا و در اون چیزی که به عنوان DSM بود به این نتیجه رسیدن که ما هم جنس گرایی رو بیماری نمیدونیم، یعنی به عنوان یک چیزی است که در انسان میتونه اتفاق بیفته. ولی اون کسی که با این حال خودش، مثل پسری که با پسر بودن خودش، دختری با دختر بودن خودش مسئله داره، یه همجنسگرام اگر با همجنسگرایی خودش مسئله داره، وارد حریم اشکال و اختلال میشه. بنابراین تفاوتی که در اینجا وجود داره این است که اونو از هم تفکیک کنیم. این است که آنچه که فرمودید به نظر من به احتمال بسیار بسیار زیاد دختری است که وارد اون حوزه و حریمی شده که همجنسگرایی است، یعنی لزبیانه و اون رو داره نشون میده. حالا اینکه خودش بخواد به موضوع چگونه نگاه کنه یه قصه دیگه است. ضمناً اینو باید بدونید که بسیاری از افراد هستن یک بایسکشوالن، یعنی واقعا با زن و مرد هر دو میتونن اون تمایلات جنسی رو داشته باشن و در این میانه هستن. و بسیاری هستن که از سر تفریح و تفنن و تنوع و اینها و یا حتی بلکه از خود کنجکاوی و بازی که خیلی از خود بعدش پشیمون میشن خودشون درگیر روابطی از این قبیل میکنن و یا در برخی از شرایط حساس و یا ویژه زندگیشون ممکنه اشکالاتی و یا به زبان یک کمی دقیقتر انحرافاتی پیدا کنن. این است که ماجرای تمایلات جنسی در انسان شاید پیچیده ترینه و اون طیف یا اسپکترومی که در این زمینه وجود داره اینقدر سنگینه که به درستی گفته شده که حال جنسی هر کدوم از ما ای بسا حتی 5% مردم دیگر رو در بر نمیگیره. 95% آدم ها در کمیت و کیفیت با ما از این بابت متفاوت.
آقای دکتر در وقت الو
بله بفرمایید.
بله امی دو دختر خانمه که تصور میکنن که لزبیان یا گی هستن، اگر تفاوت سنی بین 10 سال داشته باشن آیا اوکی هستن در ایتا یک تفاوت سنی با هم دیگه ارتباط جنسی داشته باشن؟
من مزنشتشم تفاوت جنسی با کی داشته باشن یعنی چی؟
مثلا یکی از دخترها 10 سال تفاوت جنسی با دختر دیگه یا با دختر خانم دیگه داشته باشه و این تفاوت و با هم دیگه زندگی مشترک داشته باشن، این نوع زندگی مشترک تا چی وقت میتونه ادامه داشته باشه؟
ببینید عزیز، ماجرای این که آدم ها بعدن با هم زندگی کنند و ازدواج کنند و نام خودشون رو حتی حالا زن و مرد یا هر چیز دیگه ای بگذارن اون یه قصه دیگری است. و میدونید ما درباره خانواده‌ای که در همه جوامع بشری وجود داشته هنوز گفتگوها و تردیدایی داریم، چه رسه به این نوع خانواده‌ها. تنها نکته‌ای که در خصوص زنان و مردان لزبیان میدونیم اینه که در مردان به دلیل ویژگی‌های روانی دیگر و شرایط و اوضاع محیط اجتماعی و تربیتی قبل از مثلا فرض کنید بیماری ایدز، برخی از اوقات مردانی بودن که در مثلا 5 سال با 500 تا مرد دیگه در ارتباط بود. یعنی تنوع پرستی در اینجا به صورت باور نکردنی خودش رو نشون میداد، در حالی که در همون دوران ای بسا ظرف 5 سال زنان لزبیان با 2 نفر هم نبود. یعنی ماجرای نزدیکی و نگه داشتن رابطه میان خانوما یا زنان لزبیان در این زمینه خیلی خیلی بیشتر بوده و همچنان هم هست. به همین جهت است که ماجرای این تنوع روابط، چه روابط فیزیکی، چه جنسی، چه به نگاه و نظر خودشون عاشقانه، توی مردان خیلی خیلی بیشتر از زنانه و این خودش مقدار بحث و گفتگوهایی رو به وجود آورده که چرا چنینه. البته میدونیم در یه جامعه مانند امریکا میزان مردان همجنسگرا تقریبا دو برابر زنانه و اون رو مربوط میدونن به دو حادثه اصلی. یکی این که این پسر بچه ها کنار زنها بزرگ شدن و چون اون فادر فیگر تایپ وجود نداشته، در اون گروهی که درصدی حالت مادینجان قوی داشتن به این سمت و سو کشته شدن. دوم احتمالاً تجاوز جنسی بوده بیش از هر عامل دیگه که نوعی از این روابط رو در ذهن میکاره و فردی که یک دوگانگی درباره هویت جنسیش داشته به اون سمت کشیده و کشانده میشه. ولی همونطور که عرض کردم، مطالعات در این زمینه به دلیل پیچیده بودن، به دلیل باورها و اعتقادات، به دلیل جانبداری ها یا مخالفت های بیپایه و بیاساسی که در محیط علمی جایی نداره و بعدم مطالعات پراکندهی که از نظر متدولوژی برخی از اوقات اعتراض علمی به اونها وارده، سبب شده که گفتگو هنوز به نظم و صورتی در نیامده که به عنوان نه تنها نظریه، به عنوان واقعیات علمی پذیرفته شده باشه. و به همجه است که درباره تمام این گفتگوها، حتی عرایز من 5% و 10% و 20% اینجا و اونجا میشه درش تغییراتی رو داد و همچنان موضوع رو درست دانست، ولی اونچه که خدمتون گفتم نشان دهنده یه واقعیتی است در این زمینه و مهم نتیجه شه. مهم نتیجه شه که من و شما قرار بیش از این به آگاهی و دانایی و از جانب دیگه دور از خودخواهی و خودمداری و خودمحوری رسیده باشیم که دیگران رو همان گونه که هستند، مخصوصا وقتی مدعی چیزی هستند یا علاقه‌مندند یا مایلند به نوعی خوانده یا شناخته بشن، همون گونه